اون بر چی دادن؟
206
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولش یک نکته بگم، اینا شما خودم دارم میدارم شما حال گذاشتید، اینه که من این بحث جامعه شناسی معرفت رو این کتاب هم یادم رفت یادمش باز بالا بود کنوبلاخ، مبانی جامعه شناسی معرفت کنوبلاخ این کتاب هست. شما غالبا این کتاب رو عنوان کتاب درسی قرار میدادیم، فکر میکنم سال 92-93 من اولین بار این درس رو شروع کردم. 93 بعدش از اون موقع تا حالا مکرر درس دادیم، برای خودم دیگه خیلی تکراری شده. منتها سال 94-95 تا این دوستان زحمت کشیدن این بحثه که ما میکردیم و تقریبا پیاده کردند و تنظیم کردند. یه مقدارش هم من بازبینی کردم تا کاملش بازبینی نشده، ولی فایلش هست تقریبا 145 صفحه است که ما هر ترم با این دوستان درس داشتیم تا این کلاسیک ها رو میگفتیم. بعدش که وارد معاصرین که میشدیم دو سه جلسه بیشتر دیگه نمیمونیم برامون، چون من نمیدونم حرفای من درآوردی هم میخوام بگم، این حرفای موزه این طرفی رو. روی این فضا من دو سال فکر کنم به این دوستان میگم، اول ترم اول همه میگن آره آره، بعد وسط ترم هیچکی نبود دیگه، همون آش همون کاسه. من گفتم اون میگم لاغت سالغت که خیلی جدی بهشون گفتم، اولا اینا خیلی استقبال کردن بعد نشد، گفتم این جزوه هست، چون خود کتاب کنوبلاخ کتاب مغلقیه، یعنی خوندنش این کتابی طلبگیه، اگه باید با جدی بخونه مثل خیلی کتابای آخه تو فاز جامعه شناسی هم این کتابی داشت، اغلب کتابا رو آدم میتونه روزنامه‌ای بخونه بره جلو، فوقش بدن فقط یادداشت برداری کنه، ولی کتاب کنوبلاخ حالا بخونید کتابو کتاب سنگینی. من متوجه ما که بحث کردیم اون بحث دیگه میذاره، فکر کنم کسی بحث منو بخونه خیلی روان بشه براش اون کتاب. من توصیه‌ام این بود گفتم اگه دوستان همکاری بکنند من بحث کلاسیک رو با فشردگی بگم تو چند جلسه، مثلا اونجا 12-13 جلسه غالبا طول کشیده، مثلا توی 4-5 جلسه این کلاسیک ها رو بتونیم بگیم. یه مقدار خودم هم مایلم که معاصرین رو بگم، برای خودم هم خوبه میدونی دیگه، این سبک تدریس بهترین کاره برای اینکه خودش مطلب یاد بگیر. حالا یعنی
کلاسیک رو از اون جزه شما،
یعنی من که تدریس میکنم اگه بدونم، من پیشنهادم به دوستان این بود، گفتم که دوستان پیش مطالعه کنن، اگه پیش مطالعه کنن من خیلی با سرعت میتونم بحثا رو بگم و برم جلو، میبینم افراد گرسنه. اما چیز دیگه هم فقط این که دوستان میگن یک دو نفر کافی نیست، یعنی اگه جمع باشه، چون آدم وقتی بحثو میگه میبینه که هنوز بحث مبنای جا نگرفته. غالبا هم کلاسیک ها از جهت مهمه که شما مبناها رو دستتون بیاد، که همه دعوا روی مبناها داره سوار میشه. اگر دوستان به همکاری بکنن من حاضرم که وقت بذارم، چون بخوام اون چیزای جدیدو تدریس کنم عملا با دوباره مطالعات زیاد داشته باشم، برای اینا اینقدر مطالعه اینا داشتم دیگه از حفظ میتونم بگم خیلی مطالب رو، ولی برای اون معاصرین چون تدریس نکردم اون سال اول من قالا خیلی وقت میذارم برای تدریسان. حالا این گفتم که دوستان بگم، برای همین یه کاری هم ما میکنیم توی این سامانه آموزش مجازی دانشگاه، نمیدونم دیدید یا ندیدین، LMS همون از سایت خود دانشگاه وارد چی نوشته سامانه آموزش مجازی. این آقای غلامی که مسئولش تو گروه فناوری با ایشون هم هماهنگ می‌کنیم، الان اول کلاسی هم زنگ می‌زدم داشتم به ایشون زنگ می‌زدم که گوشی بر نداشت، باز می‌کنه برای دوستانم باز می‌کنه. غالبا همه شماها یعنی همه دانشجوها اونجا چیز دارن، یوزر نیم پسوردشون، یکیشون کد ملی، یکیشون کد چیز دانشجوییشونه، حالا کدوم من دقیقاً نیست، که سامانه رو باز بکنه. من همین سال گفتم درسای من برای عموم باز باشه، هر کی بیرون دانشگاه خواست بیا درس من رو بخونه ببینه، ولی باز بودن مهمان فقط دیدنه، اعضای کلاس مشارکت، و دوستان اگر اونجا مشارکت کنن از باب اینکه ایشون هم خیلی من اصرار میکنه آقا اینجور چیز کنه، ما دو سه نمره حداقل میذاریم برای مشارکت اونجا، افرادی که فعال باشن. مشارکت هم یعنی چی؟ نمیخوام الکی چیز پر کنید، مشارکت این است که بحث های کلاس رو عمق بدیم، یعنی مثلا خیلی سوالی پیش میاد یا مثلا شما سوال میکنید بحث میشه، میرید منزل که رفتید یه مطالعه میکنید، یه سایت میبینید، یک مقاله میبینید، میرید مقاله کاملا مرتبطه اونو بذارید اونجا، یه توضیح بدید، یه بحث میکنید، یا نه میرید خونه فکر میکنید آقا این حرف که زدی این حرف غلطه، به هر نحوی بحث دادنش. اون کاری که قبلا دوستان میگن میکردن این بود که خود بحثا رو تقریر میکردن، ما به دوستان بگیم تقریر میخواییم نه پیاده کردن، پیاده کردن می دست این بیرونی ها دیگه پیاده میکنن به دردم نمیخوره. تقریر منظورم این است که در واقع شسته رفته بحث، بعد حالا سال قبل به اینا گفتیم تقریر برداشتن یه خلاصه نوشتن، از خلاصه من کمتر گفتم این مقدار من خودم دارم، هر جلسه اینقدر من نوشتم. منظورم تقریر بود دوستان که درس فقه خونده باشن تقریر دیدین دیگه، درس تقریر اصلا میارن. حالا من نمیخوام من کسی ام، ولی تقریر میخوام میام اصطلاحی که افراد میفهمن که منظورم چیه. من برای اونم میگفتم نمره میدم اگه دوستان کار بکنن که به درد امتحانم میخوره، چون من یه مقداری هم خود بحثا سنگینه، همین که من دورم تنظیماتم دور تنده، برای همین افراد خیلی وقت جای مونند و چی میشه و اینها روی این فضاها. خب این اینجاست گفتم خود منم ضبطو میکنم، غالبا ضبط میذارم و اگه دوستانم جا موندن بعدا میتونن از اون ضبط استفاده کنن. فایلش هم اگه ایشون رابی اندازه همون غالبا یادم باشه همون اون روز یا فرداش میذارم توی همون LMS که بتونن استفاده کنن. این در مورد سبک کار. قبلا سبک من این بود تا 2 سال قبل، مثلا اینکه اصلا حضور غیابی شخ نمیکردم، کلا میذاشتم گفتم، گفتم نظرم این بود، هنوزم این نظر رو دارم، میگفتم اگه کسی میتونه بدون حضور در کلاس من نمره بگیره از من چرا مجبورش کنم نیاد. بعد خب خیلی نمیومدن، بعدم از من غالبا نمره نمیشه گرفت. بعد نمره‌اش میافتاد، بعد ناراحت میشدن، دلخوری پیش میومد، چند نفر شده ما با همه میگیم میخندیم رفیق هستیم، بعد میگفت آیش شما با پنبه سنگ برید. گفتم من که اول ترم گفتم که اینجوری در همین تازه که حضور غیاب میکنم، ولی حضور غیاب من خیلی جدی نیست، یعنی اگر واقعا دوستان مشکل داشته باشن ما راه میایم. فقط مسئله این است که من مسئله این است که امتحان رو اهل تساهل نیستم. سوال امتحانی من مثلا بگم بسیار ساده است، فقط جوابش سخته، یعنی هیچ کسی خوندن سوالات دچار مشکل نمیشه.
برعکس تساهل
نه نمیشه. نه من حال نمیدونم، علتش اینه که بحثا یه مقدار بحثا سنگین و مغلقه. من انتظار دارم این بحثی که گفته میشه در یه حد متعارفی افراد بلد باشن، انتظار عجیب غریبی هم ندارم. دوستانی هم که اهل مطالعه واقعا کم نمیارم، 20 من زیاد دادم، ولی بعضی دوستان کاملا تو فضای سمبولیزاسیون عمل میکنن. محروم این حساب خواهم میگم که ما با اینکه میگیم میخندیم با همه هم رفیقیم، هیچ وقت هم دعوا نمیکنیم، ولی در این حال توی فضای امتحان اهل تساهل نیستیم. اون فایل ها رو میذارم اونجا که دیگه حجت ها برای افراد تمام بشه که نگن ما فلان جلسه نبودیم از اونجا سوال دادیم. اینم
اون خلاصه که فهمیدید سر چه زرات رو شما خودتون میذارید
برای اونم میذارم اشاره
تو
همون سامانه میذارم.
کجا
شد سایت دانشگاه رو باز کردی؟ اون کنارش نوشته سامانه آموزشی 7-8-10 تا چیز داره، تغذیه و فلان و اینا.
دیدم
خود
اسم آموزش کنی همونجا رو میاره تو آموزشش برم؟
نه نه همون صفحه اصلی خب اینم از مقدمات اینجوری. اما خود بحث ببینید، این جلسه اول رو من میذارم برای یه تمهیدات ورود در این رشته. جلسه دوم انشاءالله بحثم سر این است که دورنمای از بحث. من درآوردم نزدیک 10 رشته ناظر به فضای معرفت داریم. یکی داشت خیلی معرفت، معرفت شناسی، فلسفه علم، دوستان شنیدن حدود 10 رشته است. حالا الان اسمش رو بعدا میکنم که موقعیت جامعه شناسی معرفت به عنوان یکی از این رشته ها چه نسبت جامعه شناسی معرفت داره با جامعه شناسی علم، چه نسبت داره با معرفت شناسی، با فلسفه ذهن، با این رشته های مختلف چه نسبتی داره، این رو جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم و بعدم وارد چارچوب کلی سیر بحثم عرض میکنم. منتها این جلسه یه دورنمای خیلی کلی رو میخوام بگم، اونم این که ببینید ما هر تو هر زمینه مطالعاتی که میخوایم وارد شیم، تو هر زمینه مطالعاتی که میخوایم وارد شیم یا ما در مجموع یه رویکرد مثبت داریم یا یه رویکرد منفی، یعنی که یا اون فضای کلاسیک بحث در مجموع قابل قبوله برای ما، گاهی وقتا در مجموع قابل قبول نیست. ببینید شما مثلا طلبه دیگه شما وقتی میاد وارد فقه میشید در مجموع فقه رو قبول دارید. این نیستش که انتقادی هم داشته باشید به فقه، این نیستش که بگید فقه یک ویرا هست. اما فضای جامعه شناسی معرفت این نیست. فضای جامعه شناسی معرفت، حالا یک نکتهش رو بگم، این است که اون تز آخت نهایی که این آقای کنوبلاخ شاگرد لاکمنه، برگر و لاکمن، شاید شنیده باشید اسمشون رو، تئوری ساخت اجتماعی واقعیت مال برگر و لاکمنه و اینا قائلن به ساخت اجتماعی واقعیت. یعنی چی؟ یعنی واقعیت قبل از اینها مثلا مانهایم و اینها قائل بود واقعیت اجتماعی یک امر برساخته است، واقعیت ندارد، فقط افراد ساختن، القا کردن. اینا قائل شدن نه، اساسا واقعیت امر برساخته است. و مثلا همین تو تئوری اینها قائلن که معرفت، جامعه و واقعیت یه چیزن. یعنی چینا بعدا میرسیم بهش که چیز، یعنی شما میگه این واقعیت، شما میگه آقا موبایل، میگه موبایل هم بر ساخت شماست، نه اینکه این ساخته شده توسط شماست، نه، واقعیتی به اسم موبایل توهم شماست، اعتبار شما، بخوایم علی خودم بگیم اعتبار شما، دیوار اعتبار شماست که دیواره. این حالا بهش میرسیم. این آخر این خود این لاکمن شاگرد این آقای کنوبلاخ شاگرد لاکمن بوده و تو اینو قله جامعه شناسی معرفت بوده این حرف رو. و خب میفهمید دیگه چه بلای سرمون میاد، یعنی یه نسبی گرایی خیلی تمام عیار. و خود این آقای کنوبلاخ از خوبیایی که داره این است که ما نسبی گرایی مهمترین را اشکالی که میگیریم پارادوکسیکال بودنشه دیگه، خودش ناقض خودشه. ایشون کاملا به این اشکال توجه داره، مرتب تو نسبی گره های قبلی این اشکال رو مطرح میکنه، میگه آقای مانهایم تو که اینجور گفتی این اشکال باید وارده، ولی آخر به خودش که میرسه همین اشکال رو مطرح میکنه و سعی میکنه جور جوابم بده. خب یعنی از این آخر حالا اینم یه نکته. دوستان چند تاشون ارشد جامعه چی لیسانس جامعه شناسی نخوندن؟ همه طلبه؟ این ترم قبل نظری جامعه شناسی نخوندید؟ یه پرانتز باز کنم، توی فضای غربی دو تا جریان کلی، یه جریان انگلوساکسونه، یه جریان قاره‌ای، اینو شنیدید؟ که کشورهای انگلیسی زبان، انگلیس و آمریکا و اینها انگلوساکسونن، کشورهای آلمان و فرانسه و ایتالیا، این خود اروپا، این چیزی قاره‌ای میگن چون انگلستان بیرون قاره است. نقشه رو نیا کنید شبه جزیره است، چند وقتی جزیره است اگه اشتباه نکنم، و کاملا بیرون قاره است. بینا میگن قاره‌ای در مقابل اون. توی ایران جریان رایج و غالب جریان انگلوساکسونه، اما یعنی اون جریانی که توی ایران خیلی باشه تو فضای هم فلسفه هم علوم اجتماعی، تو فضای فلسفه فضای تحلیلی هست، ولی مثلا توی فضای فلسفه قاره‌ای، فلسفه های اگزیستانسیالیست، فلسفه های مثلا هایدگر و اینا همشون جریان های قاره‌ای هم. در مجموع توی خود فضای غرب این اون مقدار که من کاملا من قائلم که واقعا سواد اینا، فهم اینا خیلی بیشتر از ایناست. جالب است توی فلسفه تقریبا هر چی آدم حسابی دارید آلمانیه، نهایتا فرانسویه، دکارت فرانسویه، بعد مثلا نمیدونم کانت، هگل، هایدگر، حتی بزرگان اینا آلمانی زبانند، ویتگنشتاین، فرگه، همشون از اینجا، یعنی اون که اصلا زبان انگلیسی فکر نمیتونه بکنه باشه، حالا زبان آلمانی باشه فکر داره. توی فضای علوم اجتماعی هم همینطور، مهمترین متفکرها مال اینجاست، یعنی یا آلمانی هن یا فرانسوی لااقل. مثلا خود آگوست کنت هم زبان فرانسویه دیگه، کنت توی فرانسویه، دورکیم فرانسویه، وبر آلمانیه، یعنی شما آدم کله گنده درستابی این طرفو نداری. مدت تو ایران چون این جریان رایج شده و این جریان هم مهمترین نمودش پوزیتیویسمه و حتی من مکتب‌های منتقد پوزیتیویسمی که تو ایران می‌شناسیم، مثلا کتاب چیستیه علم چارلمز رو خوندید جز آزمونتون بود درسته؟ چیستیه علم چارلمز تمام جریان منتقد پوزیتیویسم مثل پوپر و نمی‌دونم لاکاتوش و کوهن و فایرابند همه‌شون من که میگم پوزیتیویسم شامل دیدنم میشه، یعنی جریان انگلوساکسونن، جریان قاره‌ای میشه جریان تفسیری، جریان انتقادی، این مکاتب و اینا هم تو ایران با قرائت انگلوساکسونش رایج شده. چی خواستم بگم که رفتم سراغ اینجا؟
فقط بگید که تو چیز ایران به تبع قرارت انگلیسکسون، قرارت قاره‌ای رو ما نفهمیدیم و به همین دلیل جامعه شناسی معرفت قرارت انگلیسکسونی داره توی
نه حالا این به همین دلیل شد نه ببینید آره نه این جامعه شناسی معرفت از حوزه هایی است که مال این هاست، مال قاره ای هاست. این انگلوساکسون ها فلسفه علوم اجتماعی بیشتر دارن. شما تو کتاب های قاره ای ها فلسفه علوم اجتماعی خیلی کتاب پیدا نمی کنید، به جای جامعه شناسی معرفت پیدا می کنید. جنسشون هم اصلا حالا اینا نسبت دارن اینا رو حالا بعدا بعد بحث بکنیم. یه چیزی می‌خواستم بگم از ذهنم پرید، ببینم چی نوشته بودم.
اونجا از عرصه مطالعه شروع کردید که این تقسیمندی هست، ولی ظاهرا میخواست بفهمید که ولی این بحث معرفت شناس جامعه شناس معرفت اینجوری نباید باشه.
جامعه شناس حالا نکته اصلی این بود، حالا شاید این بودش که جامعه شناسی معرفت مال جریان قاره‌ایه و جریان قاره‌ای یه فهم خیلی عمیق‌تری از جریان چیز داره. آها این سر این رفتم که گفتم این بنده خدا خیلی دقیق و عمیقه، انجاز یه رفتم که خدای کروبلاخ آلمانیه، برگر لاک من یک از آمریکایی هن ولی ظاهرا اصلشون آلمانی هن، یعنی یا دوتاشون آلمانی هن یا چیز هن. برای همین گفتم وقتی وارد کدومش میشی خیلی جدی آدم درگیر میشه، یعنی شما اینو مخاطب بگم تو فضای ایران راحت میشه این جریانه اینا رو خیلی به نظر من راحت بزنیم ردش کنیم، یعنی پوزیتیویست و مشتقاتش رو ما بحثی که داریم خیلی راحت میتونیم زمین بزنیم. برای همین از حوزویان هر وقت من سراغ علوم انسانی میرن سراغ جریان پوزیتیویست که راحت میشه زمین زد. در واقع این جریان اصلی تریه با آدم باید باش دست و پنجه نرم کنه که اینو خواستم بگم. کروبلاخ که بابت این جریان قاره‌ایه کتابش کتاب قویه، یعنی همین اشکال که ما راحت میگم این پارادوکسیکاله کاملا توجه داره به این اشکال و سعی میکنه بر این اشکال غلبه کنه. حالا من معتقدم نتونسته غلبه کنه ولی بر این اشکال غلبه کنه. حالا در هر صورت مسئله این بود که یه بادی یه عرصه‌ای هست ماها از اینجا که متدعی یعنی خلاصه با نسبیگرایی نمی‌تونیم کنار بیاییم، خلاصه نسبیگرایی می‌دونیم زیرابون رو داره می‌زنه، این تنقیا زیرابون رو می‌زنه توی گاهی که فضای کلاسیک در مجموع قابل قبوله، آدم اعتماد می‌کنه دیگه. شما فقه قدید چیکار که به قول شاهد از استادتون می‌پرسید میگه من از توی شروع کنم، استادم هر چی گفت شما علل اصول قبول دارید سیر رو. اما مخاطبین وارد وادی بشیم که فضای کلاسیک شده، یعنی رشته شده، علم شده، به تعبیر کهن از دوره پیش علم در اومده به دوره علم رسیده، علم عادی اون تعبیر کهنیش اون دیگه توی همون چیزی علم توضیح میده. ما یه دوره پیش علم داریم، ببین مثلا ما تو اقتصاد اسلامی الان ما دوره پیش علمیم، یعنی چی؟ یعنی هیچ پارادایم رایجی، یک جریان رایجی نیست که بگیم همه دارن تو این فضا تنفس میکنن. اما تو فضای فقه علمیم کاملا، یعنی یه علمی سر و ته داری، هر کس حرف میزنه میگه چرت و پرت داری میگی تو، این روشن فکر حرف میزنن واضحه برای کسی که فقه خونده باشه دارن چرت و پرت میگن، ولی توی فضای اقتصاد اسلامی نه، هر کسی شروع کنه حرف میزنه برای خودش پیش علم و علم چیز. اینا توی فضای وقتی علم شکل میگیره میشه فضای کلاسیک. توی فضای کلاسیک حرف زدن سنگینه، یعنی شما باید یه جوری حرف رو بفهمید که حریف بشید رد نشید. در عین حال میگم فضای کلاسیکی است که حالا توی کتاب کروبلاخ میبینید اینایی که نسبیگرا نیستن قائلا مسخره میشن، یعنی اینقدر نسبیگرایی توش جری، مثلا مانهایی میخواد شلر رو نقد کنه اولین اشکالش اینه که نسبیگرا نیست. خیلی جالبه ها، این اولین اشکالش اینه چه جامعه شناس معرفتی که نسبیگرا نیست. خب این خب تو این فضا آدم میگه خب ما چی رو وارد این بشیم که له نشیم. عرضم این است که این جلسه میخوام بپردازم به اینکه ما چجوری تو عرصه مسابقاتی که در مجموع قابل قبول نیست ورود پیدا کنیم که زمین نخوریم. زمین خوردن هم من دو جور میدونم.
استاد درست من یه جمله قبل اینو نفهمیدم، چی قابل قبول هست یا نیست؟
عرصه مطالعاتی ای که فضای کلاسیکش در مجموع قابل قبوله. ببینید مثلا این بود دیگه، عرصه فقه در مجموع برای ما قابل قبوله. ببین خود بحث من جنسش جامعه شناسی معرفته، من دارم میگم به لحاظ اجتماعی شما تو ایران زندگی میکنی، شما که طلبه اید علاقات درس فقه رو با نگرانی نمیری بخونید، درست یا نه؟ اما من هم جامعه شناسی معرفت همین که بدونی فضای اصلیش نسبی‌گراییه با نگرانی وارد میشی دیگه، نمیتونه خیلی اعتماد کنی. سنخ مطالعات اینه تفاوتایی با هم میکنه. من میخوام این تفاوتاش رو توضیح بدم. نیست دیگه برای ما، این دوگاهی برای ما قابل قبول نیست. حالا ما میخوام وارد این وادی بشیم که در مجموع برای ما قابل قبول نیست اون ادبیات کلاسیکشون. یه نکته هم این کلاس قبلی گفتم از اشتباهاتی که ما حوزه بیا زیاد میکنیم، منم تازگی خیلی به رساله ها گیر میدم، این است که فکر میکنیم اگه مبانی کسی رو رد کردین تمومه کار. این خیلی توهم اشتباهیه. چرا؟ چون خیلی وقتا مبانیش غلط، حرفاش درسته. آقا مگه میشه مبانیش غلط باشه حرفش درسته؟ من برای که این بفهمید که میشه اونوری مثال میذارم، اون کلاس هم برتم. شما خودتون همتون موحدید دیگه ان شاء الله، دغدغه توحید هم دارید، حالا اجمالا علل اصول به خودتون بخواید نمره بدید که چقدر از اندیشه هایی که دو ذهنتون هست، باورها و اطلاعات و شناختایی که دارید رو توحیدی میدونید. علمه اطلاعات دارید دیگه، به خودتون بخواید نمره، یعنی امام زمان علیه السلام یا ایستاده جلوی امام زمان، بخواید به خودت نمره بدید، چند میدید به خودتون؟
چی؟
جلوی امام زمان یه ذره سخته. همون در واقعا منظور واقعا این جلوی خود امام زمان، یعنی امام زمان بخواد از شما امتحان بگیره، چند میدید به خودتون؟
یک.
حالا نه ولی حالا بعد خیلی به خودمون بدید، ده هم ملویس بدید به قول حاجی، یک که خیلی تواضع کرد، یک دیگه فوزه اصلا نباید برید برای امام زمان. قبول دارید این مسئله که گفتن؟ یعنی با اینکه همه شما دغدغه توحید دارید، مبنای همه معارف هم توحید دونید، به خودتون توی اندیشه‌های خودتون شک دارید که به قولشون ایشون که 80 90 درصدش غیر توحیدیه. خب سلام علیکم. حالا سوال من این است که پس میشه آدم مبناش چیز باشه نتیجه چیز دیگه باشه؟ به وضوح تو خودتون دارید تجربه میکنید. این حالا شما که اصرار دارید توحیدی باشید اینجوری هستی، اون بدبخت که اصرار نداره ماتریالیست باشی، اصرار نداره سکولاریست باشه. ما میگیم تو ماتریالیستی، ما بهش میگیم ما داریم نشون میدیم مبانی تو ماتریالیستیه، برای من خیلی محتمله اونم یه عالمه حرفای درست داشته باشه. درست هم منظورم برسونم؟ یعنی این نیست که اگه شما مبانی کسی رو رد کردید لزوما نظریش رد شده باشه. مبانی رو رد کردی حالا داره خود نظریش، خیلی جا ما تو مبانی با اینو درگیریم، اما خیلی از عناصر نظریشون عناصر قابل قبولیه و اونجاست که اصلا ما رو داره زمین میزنه. یعنی چیز دیگه تعبیر هست امیر که باطل محض اگر از حق باطل اگر از حق جدا میشد کسی دچار شبهه نمیشد، لكن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمزجان فهنالک سول الشیطان علی اولیاءه. یعنی اگه این حق در کار نباشیش باطل نمیتونه بره جلو، این باطله حق رو با خودش قاطی کرده و عناصر حق درونش هست. برای همین حق همین است که اگه شما مبانی کسی رو رد کردید نمیتونید بگید من اون رو ردش کردم. یه بار شما خواهید مبانی عنوان رسالت کشید مبانی فلان کرد، خب باید مبانی شو رد کنید. یا بگه فلان نظریه فلان روی کرد، اون روی کرد خواهید رد کنید، خودش رد کنید، فقط مبانیشو نباید رد کنید. حالا به این به همین ترتیب وقتی هم که میخواییم بریم وارد این وادی بشیم، یه وادی است که ما مبانیش باش درگیری میدونیم که درگیریم، اما حالا که ما مبانیش درگیریم با آورده‌هاش هم کامل درگیریم، من میگم نه خیلی جاش درگیر نیستیم و این تمیزه سخته که میخوام وارد همین نکته بشم. ببینید تو این جور مواجهه ها من برادرم دو تا موقعی تو این دسته دوم غالبا دو تا مواجهه خیلی رایجه که خیلی بده، من اسم یک شو میذارم انفعال محض، یک شو میذارم توهم فعال بودن. انفعال محض یعنی که انقدر جفتگیر اونجا میشیم کاملا هضم میشیم توش، یا میگیم انقدر قویه اون کاری نمیشه کرد. توهم فعال بودن یعنی بدون اینکه هنوز واقعا هست حزم شده باشه شروع می‌کنیم خودمون در مقابل نظر دادن، یه نظراتی میدیم که اون ولی میخونه میخنده به ما، میگه معلومه که چی بلد نیست. من از این دو تا به شدت بیزارم و میگم آدم بعد سوال شما رو که میگفتید که چه چجوری بکنید، میخوام میگم که غالب پاسخایی که اول کار به آدم میده حتی اکثر آدم میره توی توهم فعال بودن. یعنی آدم بعد بره تو فضا خوب خیس بخوره تا بفهمه دعوا سر چیه، بعد که دعوا رو خوب فهمید سر چیه تازه کم کم میتونه شروع کنه حل کردن. من این نکته رو برای رساله ها قالم به دوستان پیشنهاد میدم، ولی که قالبا هم گوش نمیدن، ولی خود منم به من دیر پیشنهاد دادن. من توی تجربه شخصی خدا میگم 90 درصد بلکه 95 درصد رساله ها همون تجربه است که من توی ارشد داشتم. منم این که اغلب افراد دغدغه من میخوان یه مسئله حل کنن که اگه حل بشه نصف مشکلات عالم حل میشه، حالا نصف مشکلات یکم کمتر یکم بیشتر. من خودم توی ارشد همین کارو کردم، موضوع گذاشتم سنت تجدد، سنت تجدید مهمترین مسئله 100 سال اخیر کشور ما. بعدم خب چیو قید میزنیم که گوداش کنیم که عزیزگاه شهید تحریر، میگم من که نمیخوام حل کنم، اگه متحریر حل کنه. خب من دانشجوی ارشد با این سطح سوادم چقدر نزاع سنت تجدید میفهمم؟ یه رساله نوشتم نمره خیلی خوبی هم بهم دادن، 19.5 دادم، اون نمره رو کم کردن این بود بخاطر اینکه دیر شده بود زمانم، من دستی نوشتم با مداد تایپ هم نکردم، اینو اینجوری برداشت تکسیر کردم دادم به استاد، استاد گفت خیلی دیگه پررو شد گفت خیلی رساله داری ولی بخاطر این کاری گری نیم نوبه کم کنیم دیگه خیلی پررو نشی، ولی کلی بهبه و چهچه کردم. بهم گفتن بیا چاپش کن هم دانشگاه، گفتم با سرعت نوشتم، یه 10-15% اشکال داره، بذارید یه یکم بگذره، یکم اصلاحش کنم. 4-5 سال بعد گفتن آقا میای چاپ کنی، گفتم یه 30-40% اشکال داره، الان یه 80-90% اشکال داره. چرا؟ چون من دانشجوی ارشد اون موقع سنت تجدد رو چی میفهمیدم؟ الان بعد از حالا 20 سال اون موقع گذشته میفهمم نه سنت تجدد خیلی، الان واقعا وقتی میخونم میخندم چه بحثی رو سنت تجدد این رساله برای یه دانشجو ارشد خوبه، استادان باید بحث و چهچه کنن براش، ولی برای یه کتابی که میخواد تو جامعه علمی عرضه بشه خیلی زایه. تو دکترا میخواستم برای سراغ مسئله فطرت، این مسئله فطرت چیزیست که امسال اولین مقاله رو روش نوشتم که به نظرم حرف دارم توش. خوشبختانه اونجا یه استادی برای با این ادبیات نگو، ولی با این ادبیات دیگه گفتش که فطرت به درد نخوریه، مضمونش این بود، راستم میگفت اون موقعی که من داشتم میرفتم به درد نخورد. یه استاد دیگه برگشت من گفت به جای که این، حالا این تعبیر من دارم میگم، ایشون خیلی محترمانه گفت، من خیلی قول لوری میگم، که به جای که یه مسئله حل کنی که نصف مشکلات عالم حل کنه، یه مسئله کوچولو که مسئله باشه اینو بذار جلوت، از اول تا امروز هر کی سرش بحث کرده برو این چی گفته، و وقتی اینو حلش کردی یه مسئله حل کردی، فردا دومی حل کن، پس فردا سومی حل کن. کسی که 10 تا 15 تا 20 تا مسئله کوچیک حل کنه میتونه یک مسئله بزرگ حل کنه. من رساله دکترام بحث وحدت وجود بود، توی حکمت متعالیه بود، مسئله اصلی هم دو تا مسئله بود، یکی که آیا وحدت نظر نهی ملاحظه داره شخصی یا تشکیکی، دوم که تشکیک ارضی معنی داره یا نداره. خیلی اونا که فقط کار کردن خیلی سوالات خیلی واضحه، از ملا صدر تا امروز هر کی هر حرفی زده بود خوندن. بعد اینو سال 84 دفاع کردم، 89 بهم گفتن بیا چاپش کن، رفتم خوندم دیدم نه حرف حساب دارن. الان نظرات فلسفی عوض شده، من مبانی فلسفی تغییر کرده، ولی دو سال پیش این هم یعنی کنسل عوض شده. دو سال پیش یه بحثی با یکی پیش اومد، رفتم دوباره نگاه کردم که تمام دیدم نه، حرفی که زدم سست حرف زدم، با اینکه برخی مبانیم عوض شدن، وقتی مبناش عوض شه موازش عوض میشه، ولی در حرف سستی نزدم. این هنوز از اینکه کتاب چاپ شده خجالت نمیکشم. توصیه منم به دوستان این است که توی فرآیند درس خوندنتون ببینید کجاست ذهنتون گیر میکنه، یه مسئله خیلی کوچولو، اون مسئله کوچولو رو برید تحقیق کنید. بعد وقتا میرید تعیین کنید یه آقای برشه کتاب نوشته، من یادمه 4-5 ماه مونده بود به دفاعم، کتاب آقای عبودیت در اومد، نظام حکمت صدرایی جلد تشکیل وجودش اول در اومد، جلد 3 دکان تشکیل وجودش، ولی اول این در اومد، این که در اومد من گفتم آقای عبودیت کتابش رو من زدم دوست دارم، گفتم چی آقای عبودیت کتاب تشکیل وجود نوشته، سوزنشی هم بخواد رساله دکترا رو تشکیل وجود، خب معلومه آبروی من رفت، رفتم سری کتاب تایید کردم. خوشبختانه ایشون تا ملا صدرا رو گفته کتابش شده باشی تا ملا صدرا، من از ملا صدرا تا امروز بحث کرده بودم. بعدن یه باری که دارشی با من بحث داشت در حوزه تحلیل آقای عبودیت، مرد بهش گفته بودم رفته برای عبودیت گفته بودش، گفته بوده که سوزنچی نظرش اینه، گفته سوزنچی آدم با سوادیه کتاب خوبی نوشته، من خود نمیدونم، من فقط یه ذره کتاب نوشتم، ولی میخوام یه کسی مثل عبودیت بخواد آدم تعریف کنه نفس آدم حال میاد، یعنی میخوام، یعنی کارم چرت و پرت نشد مثل کار ارشد خودم که خودم الان اینو خدا رو شکر میکنم من اینو چاپش نکردم. حالا عرضم اینه که این توهم فعال بودن یه آفت خیلی شدیده تو فضای حوزه من زیاد می‌بینم. تو وادی های جدید معرفتی وارد میشن، نمیدونن وادی چیه. بعد چرت و پرت می‌نویسن، بعدم مقالاتشون که رد میشه میگن آقا اینا ضد علمن، اینا برای من خودم مکرر از این مقالات میاد، ارزیابی من خیلی وقت رد میکنم. بعد میگن این بیچاره خیلی وقت میرن جای دیگه میگن نگاه کن اینا ضد دینن، ضد علمن. من تو چون دغدغه دین دارم اینا رو رد میکنم. منظورم معلومه دیگه. خب بر همین حرفم این است که ما این دوتا میخواییم نشیم، اگه این دوتا بخواییم نشیم چه کاری بکنیم؟ من 7-8 تا نکته رو یادداشت کردم. یه نکتهش اینو من اسم گوشتم مطالعه مشتری پرور، علت چمین است که همین استاد رو یک دو سال سوال کرد که آجا چی کار کنیم؟ چجوری دست بخونیم مشتری بشیم؟ ایشون یه توضیح داد، من عنوانش رو گذاشتم مطالعه مشترک کار. این درسته، این چیزش مال فقط زدیا نیست، مال خودیار هم هست. ببینید تو هر مسئله‌ای که دارید وارد میشید، اولش کتابی، هر موضوعی که دارید وارد میشید، کتاب رو با سرعت بخونید، مسئله رو بفهمید قبل از اینکه پاسخ رو بفهمید. دعوا سر چیه؟ هر وقت فهمید دعوا سر چیه، کتاب رو ببندید، شروع کنید فتوای خودتون رو صادر کنید. یعنی فکر کنید شما در قبال این مسئله چیکار می‌خواید بکنید. معلوم شد؟ بعد از این حالا شروع کنید کتاب با دقت بخونید. ایشون توی درس فقه اصول اینا این توصیه رو می‌کرد. میگفتش که فقه اصول که دارید می‌خونید، یعنی هم درس رایج و ضروری، اول که خوندید سریع برید فدای خودتون رو بدید. بعد که میخون حالا من تعبیر ایشونو میگم تو دروس سنتی خودمون تو دروس غربی هم خیلی به درد میخوره. ایشون گفت وقتی که خوندید بعدش که میرید کتاب میخونید بالای 90% حرف شما رد میشه، فدای شما مردوده. یعنی انقدر مسئله زوایا دارد که شما وقتی میخونی میبینید نیستش. اما دو تا خاصیت داره این کار. یک کار این است که اون 10% یه جای شما ذهنتون بیجه گیر کرده، ببینید هیچ کس از اینایی که دارن بحث میکنن این نکته شما رو توجه نکردن بهش، اینا غالبا بعدن خیلی به درد میخوره. یعنی اونجا که داره افق باز میشه همین گیر خیلی ساده است که این ذهن خیلی ساده رفته سراغش. یکی اینه. دوم این که تو 90% که رد میشه وقتی که خودتون فتوا داشته باشید و فتواتون اشتباه باشه میفهمید شیخ که فتواش درسته چجوری فتوایی رسیده. یعنی مکانیسم حرکت فکری اون طرفو در میابید. این نک در جلسه اولا، ولی مکرر این کاره که بکنید. یعنی شما مسئله رو بفهمید، سعی کنید خودتون الان توی مسئله شریف و احادیث بذارید جلوتون، فتواتون رو بدید. بعدش که شروع میکنید ببینید حالا شیخ هم داره توی مسئله فتوا مکاسب داریم بکنید، شیخ هم داره توی مسئله فتوا میده، شیخ که داره میده شیخ چرا این حدیث رو آورد جلو کرد، چرا این حدیث رو کنار گذاشت، چجوری این داره حدیث، این حدیث چرا داره اینجوری میفهمه. ما دیدی یا نه وقتی الان مکاسب میخونیم ما اینجوری بودیم، همین بود شیخ کجا اینو فهمید، چرا به این نکته توجه کرد که من عادی متوجه نمیشدم. این خیلی کمک میکنه که ذهن ما چیز نشه، تابع وضع موجود نشه، یعنی رشد کنه از توی این بستر فکریش. نکته دوم
اگه نکته زیاد کنن ها
نکته دوم من شما شد تقدمه تدقیق بر تحقیق. به تعبیر غربی رو بخواد بگیم نقادی و نظریه پردازی. ببینید خیلی جاها ما فعلا به افق نرسیدیم که بتونیم نظریه بدیم در قبال نظریات، ولی نقد کردن کاری نداره. شما امتناع تناقض بلد باش، نصف نقد رو میتونی انجام بدی. نه امتناع تناقض یعنی که اینجاش ناسازگاره، این حرفت با این حرف اینجاش ناسازگاره. و خیلی جاها واقعا اینه که چیزای الطاف خدا که قالا مجدی نمیدین است که خدا خیلی وقتا واقعیت جلوی ذهن ما کاملا شفاف گذاشته. کلاس هم مثلا کردم، به نظر شما علم منطق علمی است که پیشرفت کنه یا نه؟ علم منطق، منطق از ارسطو شروع شده،
مجموع گزاره ها رو میگید یا واقعیت علم منطق؟
من علم منطق دارم میگم، فعلا نمیخوام بگید علم منطق تو تاریخ پیشرفت کرده یا نه؟
بله
پیشرفت کرده،
متولد شده
متولد نه پیشرفت رو دارم میگم نه متولد.
این مسائل بیشتر جزئیات
بیشتر تورم حالت پیشرفت نامعقول میگه تورم، یعنی پیشرفت نام یعنی بحث بی خودی باز شده باشه توش میگه تورم. غالبا رشد کرده. آیا بحث های منطقی است که رد شده باشه تو علم منطق هست؟ علم ان شاء الله اگه نمیدونی بهتون بگم. آخه منطق میخواد قانون فکر رو بگه، قانون فکر مگه میشه رد بشه؟ آقا در تناقض چند تا وحدت شرطه؟ ها؟ 8 یا 9 تا؟
8 تا
یکی هم آقایون اضافه، اضافه کردن، اشتباه کردن یا درست گفتن؟
میگن درست گفتن.
میگن یعنی خلاصه یه چیزی فهمیدن دیگه که قبلا نفهمیده بودن. حالا پس قبلا همه حرفشون تناقضی بود؟ نه. اینکه امروز یه چیز دیگه فهمیدن معنیش قبلا، مگه تا قبل از که ارسطو منطق رو تدوین کنه مردم منطقی حرف نمی‌زدن؟ می‌زدن. ببینید ذهن ما توی واقعیت یه جای واقعیت دستشه، بعد از این واقعیت علمو میسازه، نه اینکه علم میاد بهش میگه تو این کارو بکن. درسته منطق همش داره قانون میشه، میگم قانون از کجا آورده؟ خود ما. یعنی بر همین است که شما بخوای شکل ها رو رد کنی خیلی وقتا مثال نقض میذاری. مثال نقض یعنی چی؟ یعنی خود شما میفهمید که این حالت غلط است بدونی که منطق به شما بگه. میخواد بگید مثلا سوره جزئی منتج نیست، چی میگید؟ میگید هر نمیدونم برخی اسپا سفیدن، برخی سفیدها مثلا یخند، پس برخی اسبها یخند. مثال دارم میگم. بعد میگه نیا کن اشتباه بود. حالا من آموزش منطق تدریس دارید ندارید؟ منطق تدریس کردید؟ نه. خب تدریس کنه قالا این مثال اینجوری میزنه دیگه. همه بچه که تو حالا منطق نخوندن میفهمن که غلطه. چرا میفهمن؟ چون ذهن ما یه ارتباطی با واقع داره که این علم داره اینو چیز میکنه. این ارتباط موجب میشه که وقتی شما نظری جدید دارید میخونید خیلی جا گیراشو بفهمید، چون واقع یعنی از واقعیت که دارید دست بر ندارید. هانوس عجله نکنید نظریه بدید. نظریه رو من دیگه تا فتوا بدید. فتواتون رو فعلا برای خودتون داشته باشید که میخواید پیش برید. اون فتوایی که میخواید بدید که مجتهد و مرجع تقلید فتوا رو میده آخر علم نه اول علم. این که اگه این کارو خیلی هول نشید توش این مشکل پیش نمیاد. توهم فعال بودن. یعنی این دوتا مرز ظریفی داره. از این طرف من میگم حتما خلاقیتتون رو باید شکوفا کنید. حرف اول این بود دیگه. اول فتوا بدید. در این حال فکر نکن این فتوای شما اون نظریه ایست که باید میدادید. اینو فعلا داشته باشی تو بری جلو بری جلو پخته بشه تا ببینیم چی میشود. نکته سوم که این نکته خیلی اساسیه، تقدیم یا تقدم دادن تقدیم محکمات بر متشابهات. آقا این آیه چند سوره آل عمران؟ نقطه سوره آل عمرانه. اصلا آیه روش شناسی بسیار عالیه. هیچ کی هم بحثو نمی‌کنه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. حالا چه عهد باشه چه استیناف باشه، یقولون آمنا کل من عند ربنا. بسیار نکته روش شناسیه. یعنی چی؟ یعنی ما هر وادی که وارد میشیم یه محکمات داریم یه متشابهات داریم. در قبال اینا چیکار باید کرد؟ اونایی که تو دلشون یه گیری هست از متشابهات شروع میکنن. برای چی؟ برای که فتنه انگیزی کنن. نه، دو دستن. خیلی آیه عجیبه. نمیگه همشون این دلشون مرضی توش زیغی تو دل هست، اما نمیگه که اینا همشون دنبال فتنه. یه نه دنبال فتنه، این دنبال حقیقت هست. یه ابتقاء تعبیله، تعبیله این حقیقتی که خدا میدانه. یه نه دنبال حقیقت هست، یه دنبال شد. اما اشتباه میکنید اونایی که از متشابهات شروع میکنید. باید چیکار کنید؟ باید چه عطف باشه چه استیناف باشه، باید در هر صورت از محکمات شروع کنید. معلومه دیگه. ببینید تو هر وادی که وارد میشیم ما یه محکمات داریم، متشابهات داریم. بحث های کلاسیک، حالا من از اول فضای خودمون رو نقد کنم تا بعد شما برید به تبع به طریق اولو فضای غربی رو نگید. فضای کلاسیک مجموعش قابل قبوله، ببین اشکالات وارده، یکی برسه به اون فضایی که قابل قبول نیست. ببینید یکی از چیزایی که مشکلات ذهن ما، آها من یه بند دیگه هم بذارید یه کمی میسم. من چی گفتم که نگفتم جابجا نوشتم، یعنی جابجا هم گفتم یکی هم بگم بعد اینو در دلش توضیح بدم. یه بند دیگه پرهیز از تأمین های نابجا. این حرف پوزیتیویست ها تو بحث روشناسی گفتن، من گرفتم برای بحث خودم. منظور من از این حرف چیه؟ خیلی وقتا ذهن ما یا ادراک ما به متن واقعیتی میرسه، واقعیتی که واقعا برای ما حتی آشکار میشه. اون وقت اینقدر جوگیر این واقعیت میشیم که سعی میکنیم هر چیز دیگر رو در این واقعیت شرحش بدیم. اصلا بگیم هیچ چی نیست، همه چی این است. ساده ترین مثالش ماتریالیستان. آقا عالم مادی واقعی یا نه؟ چقدر واقعیه؟ اینقدر واقعیه که ماتریالیست چه میگن؟ میگن هر چی که شما میگی که مادی نیست اونم مادیه. ما میگیم روح، میگن روح هم ما به تو آزمایشگاه نشون میدیم. دیدی یا نه ادبیات ماتریالیستا؟ مشکلشون کجاست؟ مشکلشون این است که واقعیت رو ندیدن، نه یه واقعیت خیلی گنده ای رو دیدن. مشکلشون این است که یه جاهای دیگر هم آوردن زیر اینا قرار دادن. منظورم معلومه؟
خطاهای شناختی
نه. که همون خطای شناخت. این تو فلسفه ما و تو فقه ما و تو اصول ما و تو همه رشته علمی مکرر رخ میده. حالا این دو تا رو با هم دیگه شرحش میدن. چجوری رخ میده؟ ببینید بحث های کلاسیک. کلاسیک یعنی اونجایی که علم دیگه شکل گرفته. یعنی شما گفتم دیگه مثلا شما میگه اقتصاد اسلامی، الان کسی نیست بگه اقتصاد اسلامی از کجا شروع کنیم کجا تمامش کنیم. ولی شما میگه فقه، همه بهت میگن اول تفسیره بخون، بعد شایلومه بخون، بعد مکاتب. کاملا سیر داره، سلام علیکم، سیرش کاملا معلومه. توی بحث های کلاسیک، کلاسیک شدن بحث یه حسی داره یه عیبی داره. حسش این است که سرعت انتقال رو بسیار بالا میبره. عیبش این است که خیلی واقعیت ها رو مخفی میکنه. من با یک دو مثال بگم. این دو تا مثال که الان میدارم توی در طول تیر زیاد این مثال رو بخوام استفاده کنم برای این همین منظور.
چی؟
واقعیت های رو مخفی میکنه از ما. ببینید تو فلسفه، دوستان همه فلسفه میگن خوندن دیگه، همه طلبه این دیگه، درسته؟ سنتزه رو خوندن دیگه همین دوستان، یعنی نهایی و اینا رو همه خوندن دیگه، نه؟ ببینید یک از چیزایی که الان برای همه شما واضحه این است که ما یه معقول اولی داریم، یه معقول ثانی داریم، درسته؟ و بعدم میدونید یه معقول ثانی هم منطقی داریم، فلسفی هم داریم، درسته؟ حالا من از یه ساده شروع کنم. میدونید که زمان ابن سینا، میدونید یا نمیدونم، میدونید یا نه، اگرم نمیدونید بدونید، زمان ابن سینا معقول ثانی منطقی فلسفی از هم متمایز نبود. ظاهرا اولین بار دقیقا خواجه است، یعنی که فخرازی یک از این اون زمان یا شیخ اشراق از زمان اینها این تفکیک انجام میشه. ابن سینا توی برخی بحثاش میخواد نشون بده که آقا این حکم با این حکم فرق داره، بیچاره میشه یک صفحه و نیم حرف میزنه که شما بفهمید که آقا حکم معقول ثانی منطقی رو با فلسفه یکی نکنید. الان یه طلبه این دوتا رو با قاطی کنه بهش میگه بی‌سواد، درست؟ یعنی حکم مثلا کلی یا حکم جنس رو با حکم علیت قاطی کنه. علیت معقول ثانی فلسفیه، کلی معقول ثانی منطقیه دیگه، میرن دیگه دوستانی دارو یکی همه سیخ با آدم نگاه میکنه دو آد خارج دید یا خیلی واضحه یا هیچی نفهمید،
هیچی
نفهمید، این من خبرش بگید من بدونم بیشتر بگم یا نه سری رد شم. این معلوم نیست درش؟ معقول ثانی منطقی فلسفی اگه یه طلبه این اشتباه رو بکنه شما میگه طلبه دست نخوندی، ولی زمان ابن سینا این اشتباه رو میکردن با چه بدبختیایی. و ابن سینا یک جا که میخواد جلو اشتباه رو بگیره بیچاره میشه تا اینو بگه. حالا که اینو تفکیک کردیم دیگه راحت شدیم. یه پرانتز، یک پرانتز تو پرانتز دارم، شما این پرانتز بد نیستش. یکی از، حالا من از مبانی خودم نمیگم، مبانی رایج میگم، یکی از حرفای خیلی رایج این است که طرف الاشیا به ازداده ها، طرف الاشیا به اغیارا. ذهن ما با تقابل میفهمه، وقتی میخواد یه چیز رو بفهمه غالبا نقطه مقابلش باید باشه بفهمه. بعد این خاصیت موجب شده که خیلی خوشش میاد یه مقابل داشته باشه، تک مقابلی. برای همین شما میگه تقسیم خوب، استقرایی عقلی، تقسیم عقلی، تقسیم عقلی ایدئال کدومه؟ اونی که دوتایی بشه، درسته؟ دوتایی. بعد این ایداله اینقدر جذبگیر میکنه هر چه تقسیم استقرایی کردیم و ما اینجوری تقریبش میکنیم. هم یه شروع کنیم، چرا اینا قاطی میکردن؟ چون اینا واقعا یه سنخ نبودن، معقول اولی نبودن، بعد اینجا میشن لا معقول اولی، درسته؟ تقسیم ساده این بود، به یک بگن لا معقول اولی ایجابی گفتن، گفتن معقول ثانی، بعد هی احکام معقول ثانی میگفتن قاطی میشد بحثا با هم. اومد جلوتر، حالا الان اشکال بعدی میگه معقول ثانی منطقی فلسفی کدومش واضحه؟ منطقی واضحه، چون کامل عروض و اتصابش داشت تو ذهنه. اینا میگن عروضش در ذهن، اتصابش در خارجه. آقای مطهری تو شرح مبسوط بخونید چقدر اشکال میگیره به این. حالا عروضش در ذهن، اتصابش در خارجه، خودتون بین و بین الله با این اصالت وجودی که خوندید به نظر شما احکام وجود با احکام ماهیت با احکام علیت که نسبت به این دو چیزه، وجود و ماهیتشون نسبت نیستن، اینا یه جور چیزی هست با همین حال فلسفه داشت، اینا جنسشون یکیه، اصلا واضحه برای ما که جنسشون فرق میکنه. نه، احکام معقول ثانی فلسفی. ببینید تعمیم نابجا دارم میگم محکم بوده شد، آقا وقتی میفهمی که اینا فهم میکنه با هم همینجوری در جلو سب کن. شما میدونید اینا همشون در این مشترک هم که نه اولی هم نه منطقی هم. قبول، تقسیم سنایی، اولی لا اولی، منطقی لا منطقی. لا منطقی گفتی فلسفی، بعد کلی فتیتر میزنی احکام معقولات ثانی فلسفی، حرفا رو داری با هم قاطی باتی میکنی. مثال معلومه دیگه ها. ببین پس منظورم چی شد؟ محکمات و متشابهات قرار بده. یعنی آقا تو بحث مثال کلاسیک داشتم میگفتم، بحث کلاسیک چیکار میکنه؟ از این طرف سرعت ما رو میبره جلو. همین که شما بدونی معقول ثانی منطقی فلسفی داریم، خیلی راحت‌تر میتونی مسئله رو حلش کنی. این حسنشه، عیبش این است که چون اینو گفته فلسفی داره یه جایی رو دوباره قاطی به شما هی شما تو کلاس درس اشکال میگیری به استاد، استاد شروع کرد دفاع میکنه، چون نه من نفهمیدم فلسفه مکرر این حالت بادن بخوره، ما آخر نفهمیدیم این چی شد، بخشی واقعا نفهمیدیم، ولی بخشی واقعا مشکل ما نیستش، مشکل مسئله بود که نفهمیدنی بود، چون اصلا غلط بود. چقدر از این چیزا توی فضای فلسفه داریم. یه مثال دیگه بگم، چون این دوتا مثال من توی ترم زیاد استفاده میکنم بهش. مثال دیگه، مثال مجرد. ببینید یه زمان اون موجودی که کاملا واضحه یه بوده میگم واقعیت چون الان خیلی بحث قاطعاتی واقعیت مادی رو همین میدونیم چیه اینا این واقعیت مادی نگاش کن بعد فلاسفه زحمت کشیدن فهمیدن تو عالم خدایی هم هست حالا اولته خب خدا مادیه نه مادی نیست یه کلمه گذاشتن اسم مجرد بعد زحمت کشیدن دیدن که فقط خدا نیست یه چیزی در اصل فرضش کرد عقول بعد یه چیز دیگه رسید عالم مثال که نه مادی نیست بعد مثلا رسید عقول یه من عقول اشعره دارم میگم عقول تک موجودات بعد رسیدن دن آقا رفتن سراغ بحث‌های مفاهیم جزئی و کلی گفتن جزئی شخص خارجی مصداق اینجوری داره کلی کلی چی کلی طبیعی کلی دعوا کردن سر کلی طبیعی خلاصه کلی طبیعی واقعیت داره حالا چه جوری واقعیت یک بالا پایین بالا پایین آخرش گفتن کلی سری مثلا کلی سری چیه حالا من فعلا کلی سری چه بدش بگید هم خود کلی شو بگم آخه این مجرد اینا کلی هم مادی نیست یعنی شما انسان درکی از خود انسان دارید نه این انسان این انسان ها انسان دیگه نه زیده نه عمرو نه بکره انسان واقعا تو شما مشترکه واقعا مشترکه خب این که امر قابل صدق بر کثیری نه این شخصه شخص که نیست مادیه مادی هم نیست خب مادی هست مجرد دیگه خب مجرد شد میشه کدوم دسته میشه علاقات شد عقول میشه به معقولات با عقول یکی شدن بعد برای همین اگه هر موجودی هم وجود مسابقه تشخصه وجود مسابقه شد با تشخص بعد عقول چی؟ این معقولات چی؟ که واقعیت و مجرد هم هستن بس چی میشن؟ بعد مسابقه شخص هم چون وجود مجرد مسابقه شخصه برای همین کلی سهی قاید شد حالا این کلی سهی چیه؟ میگه آقا کلیه نه شخصه حالا شخصه یعنی چی؟ شخص شامل همه افرادشه حالا این شامله ما کل و جز میفهمیم یعنی چی کل شامل همه اجزاشه اما کل مساوی با جز نیست اما کلی حمل بر جزئی میشه کل رو نمیتونه حمل بر کلی جز کنی آدم میره جلو میره جلو خوب که میره جلو اینا بی خود سر میزنن آقا این مسئله لامادی بوده همه رو گوشی مجرد داریم یک کاسه میریم جلو واقعا ها
مثال
نبرم
بله مثال رو برای بحث میزنید ولی فلاسفه بین کلی و کلی سری تفکیک
خب حالا همون کلی که قائلن من این تعلیم من بوده کلی سری رو از اینجا در بودم کلی معقولات مجرد یا مادی
کلی وجود ذهنی اعتباریه نه معقوله
خوده اونی که قابل صدق بر کسی دیده من کار ندارم وجود ذهنی
نه فلسفه
با وجود ذهنی رو آقای تفکیک خب وجود فلسفه شما هر کی من گفتم اسمشو نمیگم کدوم اونی که قابل صدق بر کسی دیده
اونی که قابل
صدق
بر کسی
نه
وجود ذهنی اعتباری است
اصلا ربطی
به حوزه وجود
نداره اعتباری یعنی چی
اعتباری
یعنی چی
اعتباری نیست
نیست یعنی واقعا بین شما و ایشون تو انسانیت هیچ اشتراکی نیست
ماهیت اعتباریه کل ماهیت
من سوال میدونم این که دعوای کلاسیک من حرفم دقیقا همون نکته من دقیقا سعی دعوای که مسائل کلاسیکه میخوام بگم ببینید اینو شما خودم کاملا تو این فضا بودم مدت‌ها میخوام خوب دقت کنید ذهن رو دقیقا ببرید محل بحث واقعا انسان بودن توی شما و ایشون هست و تو این نیست یا نه همین بحث فضایی ول کنید واقعا ما میتونیم حقیقتا بگیم شما انسانی و این انسانیست و ایشون هم انسانه امر این دعوایی بود که افلاطون داشتش امر مشترکه واقعا مشترکه یا به اعتبار من مشترک شده به فرض من مشترک شده یعنی من فرض کردم شما انسان باشید یا واقعا انسان بودید ها؟
میگم سر اصطلاح که توضیح دادید این که واقعا
هم فعلا اصطلاح منو ولش کنید خب خود مسئله رو بگید
انسان بودن
ساحت
وجودی
انسانه خب همین ساحت وجودی وجود هم مساوی با شخصه
تشخص
خب تشخص دیگه حالا سوال این است که واقعا شما دو تایی توی امر مشترکید یا نه اون کلی که قابل صدق بر کسی نه واقعا قابل صدقه یا به وهم ما قابل صدقه
این که قابل صدق در کثیره نیست
کدوم قابل صدق هست
دارید
انسان
کلی سری که اصلا قابل
صدق نیست قابل صدق نیست من گفتم من به نظر خودم میرسه کلی سری رو مفر نیست برای حل مسئله کلی
اصلا اون نیست
حالا من همون اون کلیه رو میگم شما کلی سری ولش کنید کلی رو بگید اون کلیه چیه میگن وهمه حیثیت واقعا مشترکی نه
هر چیزی هر از کثرت به طرف وحدت و شدت بدی حیثیت مشترک میشه تکثر جمع
مشترک یعنی چی مشترک رو بگید. مشترک یعنی در حالی که در ها
مشترک هم تجرد به نفس
چند ما چند جور تجرد داریم. ببینید هم گفتم که کلمه تجرد از این کلمه هم همینه. یه کلمه گذاشتیم تجرد یعنی مادی نیست. خب منم میدونم مادی نیست. اما مادی نیست میگم واقعا خدا مجردیش با عقول یکیه. اصلا اینقدر متفاوته بهش میگن فوق تجرد. من خواهم اینو دقت کنیم. پس نگو مجرده چون فعلا نمیدونه مجرد. مجرد این نمادی. خب نمادی که نشد حرف. حالا بریم سراغ مسئله‌اش. یه واقعیت مشترکی در کار هست یا نه؟ آدم میره که هست. بعد فلسفه ما اجازه نمیده بگیم هست. شما نمیتونی تو فلسفه نمیتونی قائل بشی که واقعا مشترکه. چون اگه مشترک بعد یکی است. میگه وحدت در اینه کسته. میگم خب منم میدونم وحدت در اینه کسته. اما وحدت کجاست؟ این اشکالی است که چیز میکنه. توی کابلستون داره تو فلسفه غرب. اصلا مصول افلاطونی که من کاملا قائل به مصول افلاطونی ام چیزه از همگه شروع میشه که بحث اشتراک میگه. میگه آقا جون انسان شما هستی اینم هست. این نیستش که انسان بودن به اعضایت بس باشه. به چی بس باشه؟ مثال مختلف میزنه. واقعا انسان برایشون حمل میشه و فهم میکنه. من میگم مثلا ایشون مالکه. مالک اعتبار منه. میتونم مالک ندونمش. اما دست من نیست. وقتی دست من نشد یه واقعیته. این واقعیت کجاست؟ چون ما با ادبیات حال تحلیل من اینجا محل بقاش مناقشه میشه که چون ما حالا یک از مبانی من اینجا لو بدم دیگه مثلا نگم ولی حالا بگم این است که یک از مبانی من این است که نفس الامر یا واقعیت اوسع از وجوده خلافا لعموم فلاسفه متأخر. میگم همون نظریه مزخرف اسخف اقوال متکلمین یادتونه به من اسخف اقوال میگفتن. جالبه این نظریه اسخف اقوال چون انقدر فحش بهش میدن کسی جرئت نمیکنه روش فکر کنه. حالا شما بعد میره خود مولا صدر به همین نظر اصل اول قائل میشه وقتی که پای مسئله میرسه. جالب اینه مسئله سیاله که میدونید نظر اعیان ثابته مولا عرفا کاملا شبیه نظری حال متکلمینه. مولا صدر یه جا حمله میکنه به این فلاسفه به عرفا میگه آخه اگه جلالت اینها نبود چی نبود میگفتیم این اسخف از افزع از چیزه نظری حال. اینو میگه یه جای دیگه وارد بحث عین ثابت میشه میگه اگه کسی عین ثابت رو قبول نکنه و از آن نکنه بوی از معرفت نبوده. حالا خلاصه این اسخف شو علاوه بر تو نهایی با قاطعیت میزنتش. یادم نیست یه جای دیگه فکر کنم تو بحث چی دشه تو مباحثات مهرتابان اونجا شد یه جای دیگه الان خودش میگه میپذیره
استنادش
برنامه کمی حالا باشه میدونم حالا
نقل میکنه بعد علامه حرف منو پذیرفت.
حالا میخوام نمیخواستم بحثی کنم. خود مولا صدر که خیلی واضحه دیگه. چرا؟ حالا من شاید این بدبختی که قائل به نظریه حال بودن کجای ذهنشون گیر کرده بود؟ بعد آیا ما این گیره رو حلش کردیم یا نه؟ من حرفم اینه. این دوباره تقدیم محیادان و دشابات تعویض تیمای نابجا نکته این بود. یه جای واقعیت رو دریافتیم. همون گونه که ماتریالیست‌ها ماده رو فهمیدن که راست میگفتن، ما هم وجود رو فهمیدیم که راست میگفتیم. وجود خیلی واقعیته. عمقه واقعیت با این شرط داده میشه. اما آیا همه واقعیت با این داره شرط داده میشه یا واقعیتی داره که با این شرط داده نمیشه؟ این منظور رو کم برسونم که ذهن نشه. این استاد مثال خوب میزن. شما بچت بعد میگردی میگی که هر چیزی یا زوج یا فرده. میتونه بگی یا نمیتونه بگی بچه ها؟ بچه شما بچه‌هاش فیلسوف در میاد میگه بابا سفیدی زوج یا فرده؟ حال بیا درستش کن. آیا زوج و فرد شق سوم داره؟ زوج و فرد شق سوم نداره. سفیدی چیه؟ به تعبیر استاد ما ثانی این دوتاست، نه ثالثشون. یعنی یه وادی دیگری است غیر از وادی زوج و فرد. وادی چی؟ حالا شما خیلی دقت به خرج بدید. میگه آقا جون اشتباه کردم بچه جون اشتباه کردم. بعد میگفتم هر عددی یا زوج یا فرده. دیگه درست گفتی؟ قبوله؟ میگه 1.37 زوج یا فرده؟ رادیکال 2 زوج یا فرده؟ یه عجب گیری کردیم. ببینید هم حق با بچه هست هم حق با شماست. شما که دارید میگید هر عدد زوج فرده کاملا تو ذهن شما چیه عدد؟ عدد طبیعیه. تو این حوزه حرف قاطع میزنید واقعا شق سوم نداره. اما اگه کسی اومد اعداد اعشاری رو مطرح کرد، اعداد گنگ رو مطرح کرد، اعداد اسم رو مطرح کرد، این نیستش که عدد نیست. برای همین برخی ممکن عدد بودن میگه آقا این عدد نیست. حالا شما میگه عدد نیست، ریاضیدان داره با این کار میکنه یا نه؟ الان تو فلسفه ما هست و خیلی اصلا شما وارد این بحث میشی میگن عدد عدد نیست. خب عدد نیست کی باش داره که چیزیه کم منفصل کم بگید کدومشه دیگه. خلاصه میگه از واقعیت عالم دیگه. این که بگم محکمات، یعنی اگه شما مدل تحلیلی کلاسیک شما یه چیز رو انداختش که یه چیز رو به شما برسونه که باید زوج و فرد یاد بگیری تا ریاضیاتت پیش بره، این رو یاد گرفتی، فکر نکن که این مدل کلاسیک هیچ جایی دیگه نباید غیر از این باشد. نکته بحث من این بود. حالا توی بحث این نفس الان اوساز وجوده، مرحوم شهید صدرم به همین قائله، اون نظر حال متکلمین، فقط از باب تفنن بگم بهتون، ببینید بیچاره مشکلشون سر چی بوده؟ نظر حال یادتون یا نه کلام بین وجود و عدم قائل به حال بودن. ببینید مشکلشون چی بوده؟ چرا به این نظری اسخف اقوال قائل شد؟ آقا آدم اینقدر احمق باشه اینجوری میگه درشه. ببین هر وقتی یه استاد گفت هر وقتی یه حرف خیلی احمقانه است بدون خیلی درد توشه. وگرنه آخه اینا آدم کمی هم نبودن. حالا نمیخوام بگم آدم خیلی بالایی بودن. آدم کمی نبودن. تو خداشناسی بله علم خداست. دقیقا مثلاش علم قبل از ایجاد بوده. اشکال خیلی مهمیه به نظر من تا حالا حلش نکردن. علم اجمالی در نیکش تفسیری سوار مرتصفه ابن سینا اینا میری تو حرفش اشکال اینا همچنان باقیه. اشکال چی بوده؟ میگفت آقا جون آیا خدا قبل از ایجاد علم داره یا نه؟ چی داره یا نه؟ داره. محکمات نمیتونه این دست برداری. حتما علم داره قبل از ایجاد. خب حالا علم خدا که علم حضوریه. یعنی وجود معلوم عین وجودش نزد خداست. خب اگه اینا قبل از ایجاد وقتی که ایجاد نکرده معدومه. اگه معدوم باشه که به معدوم لا میزم فل عدم من حیث العدم. این قاعده هم درسته. پس تو عدم ها که میزی نیست. اگه بگی موجوده خب میشه خدا ایجادش کرده که بعد از ایجاد، یا بعد بگی موجوده قبل از ایجاد خدا پس این مستقل شد میشه شریک الباری میشه. هر گزینه میگه غلط در میاد. گفتن آقا جون یه چیز داریم نه وجوده نه معدوم، واقعیه. واقعا خدا میداند سوزنچی رو قبل از اینکه بیافرید نه سوزنچی رو. در این سوزنچی که متعلق علم خداست نه موجوده نه معدومه. حالا شما میگید علم اجمالی در این کشف تفسیری، مثل شاعری که شعرش تو ذهنش حاضره به جوهر در قایم تمثیل شد با اون نکته اون متعلقه هست، یعنی تو جواب بده هی مرتب داریم باش جلو عقب. صور مرتضبه، صور مرتضبه به نظر من یه جور ذهن گذاشتن برای خداست. گویا خدا مثل ما خیر قبل از ایجاد یه ذهنی داریم، سوال میره تو ذهن خدا. حالا این صور مرتضبه قبل از ایجاد موجودن یا معدومن؟ دور همون اشکال میشه. قبل از اینا ایجاد خدا، اینا خود خدا نیستن. به قول استاد ما این سوق ربوبی میندازیم، سوق ربوبی هر چی خدا رو مظلوم گیر آوردیم هر چی کم میاریم میندازیمش تو سوق ربوبی. حالا تونستم منظور برسونم؟ این مثلا من بگم خب واقعا متعلقی دارد که ایجادش نکرده هنوز خدا، اما ایجاد نکرده نه که مسبوقه به خدا نیست. مثالی که خود مرحوم شهید صدر قائل بهش میگه که چیز امکان برای ممکن وجود قبل از وجودشه بعد از وجودشه؟ بعد از وجودش که هست، اصل امکان قبل از وجوده. اصلا تا ممکن نباشه نمیتونه موجود باشه.
بعد وجودش
کار نه، من میخوام محل بحث کنم. یعنی خود شیستر همینجا منتقل میشه، میگه امکان ممکن الوجود واقعیت داره بلکه وجود نرسیده باشه. الان شما نیا که خود اصلا مفصل میرسن این بالا پایین که بگه این امکانه چجوری بعد از وجوده. بعد ببین اگه قانع میشه خب خوب آدم قانع بشه، ولی آدم میگه که خلاصه یک جای گیر کرده که نمیتونه از این در بره. نکته اصلا حالا نمیخواد این مثال های منو قبول کنید یا قبول نکنید، از این موضوع من این است. من نفس الامر چون اساس وجود میدونم خیلی لوازم دارید هست. آیه چیز قائله، آیه فیاضی هم شنیدم قائله، آیه اون کدای چیز مثال خوب میده.
فیاضی
تقریبا چیزاشو داره. بله ولی آقای فیاضی فقط دو سه تا وادی رو قائله. این وادی من به طبق مفیدی خیلی وادی بیشتر قائله. ببین مثال دوباره خوبش اینه که ببینید وقتی که اینکه متشابهات یه دفعه میاد، یعنی بحث کلاسیک وقتی تو ذهن کسی غلبه میکنه نمیذاره واقعیت رو ببینه. این من از بزرگ بزرگا مثال میزنم، شما فاطمه ما رو بخونید. یعنی من علاوه بر تو خیلی بزرگ میدونم.
واقعیت میشه جامعه انتزاعی
دیگه در واقع. نه جامعه انتزاعی واقعیت. چون میگه جامعه انتزاعی
نفس الان اگر با ساعتون جود باشه و واقعیت باشه
واقعیت نه چرا جامعه میگید؟ هم میگم چرا شما وجود رو مسابق واقعیت میدونید؟ اینی که من اسمی گذاشتم جامعه میگید جامعه انتزاعی نه، مگه اون واقعیه هست. مثال دیگهش که مثال خوبیه بحث قضای سالبه. قضای سالبه صادقن یا نه؟ همه میدونم قضای سالبه اینجا پراید نیست. این صادق یا نه؟ با صادق یعنی چی؟ یه مطابق با واقع. ببین علامه طباطبایی چیکار میکنه توی اسفار میره آخرش میگه قضیه سالبه عدم الحکم حکم نیست. چرا؟ چون مطابق با واقع باشه. عدم هم که واقعیت نداره، اونجایی که آقای فیاضی و آقای عارف اینا رفته سراغ همین واقعیت داره، عدم پراید در اینجا که فهم میکنه با عدم ماژیک. عدم ماژیک داریم، عدم پراید هم داریم. اینجا عدم پرایده که نیست، عدم ماژیک هست. ببخشید، عدم پرایده که هست، عدم ماژیک نیست.
عدم مضافه دیگه، عدم مضافه.
بله. آیا این واقعیت داره؟ نه، الان آخر قاشو واقعیت نداره. خب عدم واقعیت نداره دیگه، چون چی بود واقعیت داره؟ وجود واقعیت داره. خب پس قضای سالبه چیه؟ الان که عدم الحکمه. من یه استاد بامدو، خب قضای سالبه عدم الحکم. قضای ضرورت سلب چی بود؟ عدم الحکمه. عبده بدیه چیه؟ عبده بدیه. امتناع تناقض. امتناع تناقض قضای موجبات سالبه؟ امتناع دیگه، محال است، ناممکن است. ناممکن است، بز ضروره یا نه؟ حکم نکردی. به ضرورت این حکم کردیم، چه قدم حکم کردیم؟ حالا مطابق امتناع تناقض چیه؟ مطابق داری یا نداری؟ یا بعد بحث مثلا قرائت تحلیلیه، مثلا میفهمه تحلیلی نیست. تحلیلی فوقش الف الف هسته. الف لا الف نیست، تحلیلی نیست. الف الف هست تحلیلیه. همدانی
رو
جواب داده توزو فلسفه. توزو فلسفه
یا بودی چیه؟ ربی شهید مصری هم شرمش کرد رو فستر. همین رو جواب داده که اصلا امتناع تناقض چجوری میشه حل بشه. تو جلد نهم مجموعه آثار هم، دهم ببخشید، دهم مجموعه آثار هم باز دوباره آقای مطهری هم توضیح داده مفصل، چون شما میدونید
من توی اسفار چیزی دیدم. بله، چه چیزی نگیدم و اینو جواب بده. تو مقاله پنجم میگید که پیدا شده که در
فیل قد صد لبا
شهر منظومه
رو میگه اصول فلسفه،
تو شهر منظومه،
تو اصول فلسفه هم هست، هم شهر منظومه هست که خود آقای مطهری جدا بحث میکنه، هم شهر منظومه.
تو اصول فلسفه که من ندیدم، چون من این بحثا رو یه آزادی چیز کردم. آره خوبه، آره آقا دستون رو درد نکنه. امضا بکنیم یا برم حالا کلی شما رو من گفتم دیگه، یعنی این دوتا نکته به نظرم دوتا نکته مهمی تو بحثا که میریم جلو تو بحثا قرد. حالا من میخواستم از خودمون مثال بزنم، شما تو وقتی خودمون بزرگای ما اینجوری هن به طریق اولا اومد انتظار داشته باشید. خیلی وقتی یه حرفی میزنن، این حرف اینجا که دارن میزنن حرف درست دارن میزنن، میگه مادیه، راستن میگه این مادیه، اما داره یه چیزهایی رو میگه، بعد یه شواهدی میاره، این شواهد ذهنو میندازه توی دست انداز. یعنی الان کاری که میکنه هوش مصنوعی، هوش مصنوعی داره کاری میکنه، ذهن رو تو دست انداز. بهترین کار برای اینها این است هر وادی که وارد میشید محکمات بحث‌های خودو معلوم کنید. ببینید مثلا از محکمات ما تو در قبال اینا این است که هر نسبی‌گرایی منجر به پارادوکس میشه، خودشو رد میکنه. میدونید بلدید دیگه، نسبی گرای نافی خودشه، چون میگه همه چیز نسبی است. این جمله رو داریم تو گیومه، میگیم اینا نسبیه یا نه؟ اگه نسبی باشه پس همه چیز نسبی نیست. خب این از محکماتی که ما داریم. حالا هر وقت گفت حواستون باشه این محکما رو ازمون نگیرن، حالا بریم ببینیم داره مناقشه میکنه اینو تونست حریفش بشه یا نه. یعنی تو هر بحثی شما محکمات بحثتون رو فراموش نکنید. من بر همین اون جلسه اول، یعنی بعد از این تقسیم اینا، قبل از که وارد خودنا بشم، یه چند تا این مسائل محکمات رو مطرح میکنم که اینا آخرش اینا هزار تا بحث میکنن، ذهن توی فضای متشابهات انقدر قوطه بر میشه که دیگه یادش میره مسئله چی بود. بله،
این فضاشون وارد میشی، مثلا میخوام به بحثای قلبی رو مطرح کنی، محکمات بحثای قلبی رو باید متوجه بشی.
نه اصلا محکمات که من دارم میگم محکمات هم. نه محکمات فلانی ها، اصلا محکمات مضاف الیه نداره.
این محکمات رو باشن درست میشه اتفاقاتی که بودیم از مثالایی میزنم.
من ببینید محکمات نیه از مبانیه، من کلمه مبانی نیاوردم، مبانی اصلا متفاوته. این دو نفر مبانی مختلفن. اما قرآن، من که تعبیر قرآن استفاده کردم برای همینه. قرآن که میگه محکمات، نه محکمات در مؤمنین، نه محکمات در یک گروهی، محکمات یعنی محکمات. البته الان مثلا زیل همین آیه محکمات شده، نکته خیلی قشنگی داره، میگه که به یه معنا محکمات نسبیه. به چه معنا؟ به معنی افراد مختلف. یعنی اگه شما توی وادی علمی غور کنی، کم کم یه چیزایی برای شما محکم میشه که برای منی که تو این وادی غور نکردم محکم نمیشه. این محکمات هم هست. یعنی حالا یه محکمات میشه یه محکمات عمومی، یه محکمات فردی.
اما خب این ضابطه رو از دست نده.
شدت ضعف دارم نسبی که نمیشه.
بله ها منظور شدت نسبی یعنی نسبت افراد مختلف منظورم بود نه نسبی معنی چیز. یعنی این نمیتونه بگه همه آیات محکم هست همه آیات باشه. ولی یه آیات دیگه میدونید مولا درش نمیاد که هر جا بگی قل هو الله احد هر کی گفت خدا دو تاست میفهمه که دروغ گفته. بلا قل هو الله احد یعنی وحدت حقیقی حقیقیه یا وحدت تو همین خدای آیه. یا وحدت حقیقیه یا وحدت عددی یا وحدت چی اینها جای بحثه. خب ما این نکته بحثم این بود که این ضابطه رو جدی بگیرید هر جا دیدید نمیفهمید البته این از این طرف من قبلا به اون برش افراد تذکر میدادم چون خودم خیلی وقت با این درگیر شدم اینه این دارم میگم آقا بزرگانم بی خودی بزرگ نشدن از نخوابیدن صبح باشن بزرگ بشن یعنی این آدم هم وقتی داره اینو میگه شما یک احتمال اغلایی آدم میده که تو ذهن این یه نکته است که من نفهمیدم برای همین اینکه ما نفهمیدیم خیلی از حرف درستیه ولی این که من نفهمیدم رو نگیم که پس فهمیدم نکته اصل بس اینا یعنی اگه علامه طباطبایی گفت شاید واقعا علامه طباطبایی چیزی میدونه که من نمیدونم اما اگه من نفهمیدم نگم من فهمیدم علامه طباطبایی گفته پس من فهمیدم تو نظر منظور برسونم نه اونی که من نفهمیدم من نفهمیدم من تا وقتی خودم نفهمم ضابطه من نمیشه ضابطه علامه طباطبایی
فهمید دلیل نمیشه من باید بفهمم
حتما درسته ولی در اینا را سری نمیگی لگدی بزنیم به علامه بگی نه علامه چیز کرده یا این دوستا ما با پشتون استادمون من دیدم علامه نقد کردم مگه من جرأت دارم علامه راحتی نقد کنم خب نکته بعدی خب این نکته بله پنجمش رو من اینجا چیزه در این بحثم گفتم که اهمیت جامعه شناسی معرفت و لغزندگی آن یعنی گفتم ادعای این رشته این نکته اینه ادعای این رشته فعل جمله به نظرم قابل انکار نیست یعنی اینا یه واقعیتی دیدن اون واقع چیه این است که جامعه به شدت توی معرفت های ما موثره یعنی شما نمیتونید انکار کنید الا ماشاءالله برای شما مثال میارم تو بحثم همین مقرر خواهید اما تمام بحث این است که فعل جمله یا بل جمله تمام بحثن یه فی و بای یعنی آدم حواسش باشه کجا رو میخواد نقد کنه یعنی این که از خود قرآن آی متحریم یاد خود قرآن داره تذکر میده انا وجدنا آبا انا علا امت و انا علا آثار مختدون تقلید از آبا و اجداد معرفت اینا رو رقم زده اونش که بهش میگن معرفت نمیدونم حالا مثالی که آی متحریم یاد تبعیت از زن تبعیت از اکثریت تبعیت از بزرگان اینا پدیده‌های اجتماعیه که این پدیده اجتماعی موجب میشه بعد یه باورهایی به عنوان معرفت تو ذهن شما شکل بگیره این که قابل انکار نیست تمام دعوا سر این است که همه معرفت‌های ما اینجوریه یا نه یه معرفت‌هایی داریم که ولو حالا این مثال خیلی ساده است قالا درسمون مطرح شده اینها ولی اینا میاد خیلی نشون میده که خیلی بیشتر از این دعواها یعنی خیلی جایی که شما فکر نمی‌کردی هم اینجوریه منتها حالا آدم بعد بره جلو مثلا حتی تو اینو بحث میگم که قواعد منطقی هم چیز داره پارسون چیز سروکین بود فکر کنم خودمشون بود میاد یه قواعد منطقی هم به خاطری که ما اینجوری هستیم جوامع ما اینجوریه بگیم مثلا الف به از بجیم مثلا از الف جیم است آیا این حرفه اینجا رو پیاده میشه بس شواهد میاره برای شما آیا این شواهده میتونه شام دلیل باشه برای این یا قرائن بحثه یعنی یه چیز قرائن معنی قرینه نه معنی قرائن معنی شواهد گویا تا یه واقعه منطقی با یه واقعه اجتماعی گره میخوره گرهی که هر وقت این واقعه منطقی میبینی واقعه اجتماعی میبینی آیا میتونی منطقا نتیجه بگیری که پس این رو شو اینو خودم تو که آقا آدم حواسش رو جمع کنه ولی خودم که حواستون باشه وادی پر ابهامیه اصل مدعایم که دارن فعل جملهش به نظرم قابل دفاع اصلا قابل انکار نیست ولی این تمام مکانیزم بحثا اینجوری که حواستون جمع باشه هر چه که نخوان از فعل جمله برن سراغ بل جمله هر چه خوام میگم اساسا این است جزئی نیست اینش الان بعد میره خب حالا جزئی نیست یعنی ما میتونیم جایی باز کنیم که جزئی است نکته بعدی پس این شده پنجمی من اینجوری نوشتم که اهمیت این رشته جامعه شناسی معرفت و لغزندگی آن یه توری شخص من در مورد معرفت دارم همینجا بگم برای شما خیلی ساده و راحت دوست بگم ببینید خود دارید این نکته رو بگم شاید این نکته رو بگم بعد این حرف بهتر که بگم نکته بعدی چیش توجه به فاضی بودن
عمده معارف اصولی ما، علم اصولی ما رو نداره، علم اصولی ما
یعنی چی؟ ببینید این از نکته های باز جامعه شناسی حرف هست. ارسطو در تاریخ این مقدار که من گشتم همیشه اینجوری بوده، ممکنه مثلا نقص پیدا کنید، ولی عمده موارد اینجوری بوده. هر وقت موج‌های شکاکیت پیش می اومده، اون عالمانی که میخواستن در مقابل این موج رو بشکنن بزننش، غالبا اصلا عقلایش همینه، شو چجوری میتونی موج شکاکیت رو بشکنی؟ بری یقین رو برداری بری جلوش بذاری دیگه، بگی نیا کن تو شکاکی یقینه. کدوم علمه که در تاریخ همواره سمبول یقین بوده؟ قبلا ریاضیات. منطقه فلسفه کجا بند سمبول یقین بوده؟ کلی فلسفه دارن زن مردن آه ریاضیات گرد دو دو تا چهار دو تموم شد، ریاضیات سمبول یقین بوده. تقریبا تو مقاطع مختلف این فلاسفه و اینا هر جا گیر کردن رفتن به ریاضیات پناه بردن. یکی این کسی که پناه برده به نظر من، این تحلیل نکردم حدثه، به نظر من پناه برده و کسی داد نزده سرش، ارسطو. ارسطو ظاهرا منطق رو با نگاه به ریاضیات تدوین کرد. ریاضیاتی که زمان منطق ارسطو خیلی مهم بود هندسه اقلیدوسیه. هندسه اقلیدوسی اینم حالا جز اطلاعات عمومیتون باشه بد نیستش. الان بخشی اینه که منم یه زمان بی سواد بودم حرفو می‌زدم. یه دست بی سوادی مثل من این حرفو می‌زنه که آه هندسه اقلیدوسی هم امروز معلوم شده که ثبات نداره و چیزه و هندسه غیر اقلیدوسی اومده. این کاملا این حرف که منم یه زمان می‌زدم ناشی از بی سوادیه. به خاطر که هندسه اقلیدوسی از زمانی که آورده تا حالا مولا درزش نرفته. پس این هندسه غیر اقلیدوسی چیه؟ این جدا اطلاعات عمومیتون داشته باشید خیلی مهم. ببینید هندسه اقلیدوسی 5 تا اصل داشت. همه مطالب رو 300 تا قضیه است، همه 300 تا قضیه رو به این 5 تا اصل برمیگردونه. از این 5 تا اصل 4 تاش از زمان خود اقلیدوس بدیهی بود. یعنی هیچ کی نمیتونه توش خدشه کنه. پنجمش از زمان اقلیدوس محل بحث بود. یعنی خود اقلیدوس گفت این واضحه، دیگران گفتن این واضح نیست. برای همین در طول قرن‌ها مکرر افراد رفتن که نشون بدن این اصل پنجم اصل معتبریه. مثل اونها وضوح نداشت، هی خواستن برش گردن به چهار تای دیگه. توی قرن 16-17 است یه آقای کجا فکر چکسلواکیه، این آقا از مدافعان هندسه اقلیدوسی میخواد برهان بیاره که این اصل پنجم برگرده به چهارتای قبلی با برهان خلف. برهان خلف هم چجوری اثبات میشه؟ بلدین دیگه، برهان خلف باید به تناقض برگرده. یعنی نشون میده که اگه شما اینو قبول نکنی آخرش مستلزم تناقضه. این بنده خدا برهان خلف میچینه، یه برهان خلف سنگینی میچینه، میره آخرش به تناقض نمیرسه، به یه امر بعید میرسه. امر بعید غیر تناقض، بعید یعنی احتمالش خیلی کمه، ولی تناقض یعنی محال است. اگه میرسه حدود یه قرن بعد یه بایو دوباچوفسکی، این دوتا ظاهرا یا اون دو سه نفرن، حالا یه هندسه دان دیگه از این مطالعه اینو میبینه، میگه خب این بعیده دیگه، من به جای این اصل پنجمش اینه، از هر نقطه خارج یک خط یک خط و تنها یک خط به موازات هم عبور میکنه، این اصل پنجم اقلیدوسی. میگه من بیام خلاف اینو فرض کنم، چیزه خلاف رو بذارم هندسه باش بشینم، چهار تا اصل دیگه دارم، اینو خلافش چیه؟ دو تا خلاف داره که دو تا جرمین هندسه غیر اقلیدوسی داریم. یکی این است که از یک نقطه خارج خط هیچ خطی به مقاضاتش عبور نمی کند. یکی همین است که از یک نقطه خارج خط بی نهایت خط به مقاضاتش عبور می کند. بیش از یک خط به بی نهایت خط عبور می کند. چجوری میشه؟ من نرفتم هندسه اینا رو بخونم، من این کرایه دست دو خوندم، ولی فقط اونی که من میتونم تصور کنم اون یکیشو اولیشو در تصور کنم. شما اگه سطح شما نه حجم شما ها سطح شما کره باشه، از یه نقطه خارجی خط هیچ خطی نمیتونی موازاتش رو کنی. سطح کروی یه خط، همه خطای شما میشه قطرهاش، یه نقطه بذار ببینش، هر خطی بخوای رسم کنی یه قطره دیگه میشه که دوباره اینو قطعش میکنه، هیچ وقت نمیتونی یه خط دیگه رسم کنی. اون نگه خط این توی ظاهرن گیر دارن دا. اینا اینجوری خط می‌کشن تو کره
مساوی هم باشن،
چی؟
همینجوری هم مساوی
باشن. خطی که تو اون کره بحث می‌کنن دائما خطی که باید کاملا قطر باشه، یعنی خط باید تو مسیر خودش بره. این خط دائما
شاد
می‌کنه، دقیق نیا کنی این خط منحنی، خط مستقیم نیست. تو کره شما این خطی که تو بالای دایره یه خط اینجوری بزنی، این حرکت مستقیم نیست، حرکت شتاب داره، دائما باید اینجوری فشارش بدی، خط مستقیم نیست. خب این محال تصور خودم اینه، نمی‌دونم اینو اینه یا نه، ولی خلاصه اومدن نشون دادن چند تا غیر اقلیدوسی همه شون مثل هندسه اقلیدوس مولا درزش نمیره. ها این برای این گفتن هندسه غیر اقلیدسی اومد، نه اومد هندسه اقلیدسی کنار بزنه به معنی که فهمیدیم اینجا هم محل شکه، نه، برهاناش اینه. مدل ارسطو تو منطق اینه، مبناگرایی که تو فلسفه ما هم رایجه، مدل ارسطویه که ارسطویی مدلش از هندسه گرفته. همه چی برمیگرده به یه مبنا. 5 تا اصل داریم، مبناگرایی اینه دیگه، همه چی بس. یکی از ضوابط منطق یعنی هندسه اقلیدسی صفر و یکی بودنه، یعنی یه مطلبی یا هست یا نیست، یا از یه نقطه خارج یه خط، یا یه خط رد میشه یا نمیشه، نمیتونی دوتاش با هم دیگه بشه، نمیتونی بگی حالا یه خطی نصفش رد میشه، یعنی کم و زیاد معنی نداره، در حالی که عمده واقعیت های ما صفر و یکی نیست. هوا ابری یا نه، نمیتونی بگی هوا ابری یا نه، بعد بگی چند درصد ابریه، واقعیت دیگه. نمیخوام در روی احتمالات ذهنی بگم ها. نه، هوا 25% ابریه، هوا 70% ابریه،
کمی تا
قسمتی ابریه. ببینید این واقعیته، نمیخوام فقط سراغ احتمال دارم. و از اون طرف به تبع واقعیات خیلی وقتا ادراکات ما اقتضاش چیده؟ چرا؟ یکی وجودش تو فلسفه خودم قابل توجیه نیست که شی وجود متعدد داره. حالا ما اینجور میگیم، میگه اصلا موعد رو با علت تامه خلق کردی، همین که موعد یعنی رابطه 100% نیست دیگه، یعنی این میاد اون یکی هم میگه اعتیاد 75% موجب طلاقه. آقا خلاصه موجب طلاق هست یا نیست؟ نه اشتباه بگی هست یا نیست. جنس مسئله جنس صفر و یکی نیست، عمده معرفت های ما جنسشون صفر و یکی نیست، برای منطق حاکم برش منطق فاضیه. و من اینکه اصرار داشته باشیم هر مطلبی یا درسته اگه درست نیست حتما غلطه، یا غلط اگه غلط حتما درسته، اصلا وادی رو اشتباه رفته. الا ماشاءالله وادی های ما داریم که این وادی ها رو داریم بهش نزدیک میشیم به واقعیت. نمیتونه بگه این هست و غیر از این نیست. این خیلی به نظرم توی بحث هم تو خود تک معرفت ها هست، از تک معرفت ها تو خود نظام علم. اگه شما تو تک معرفت های مناقشه کنید تو نظام علم هیچ مناقشه نمیشه. یعنی خود فلسفه ما صفر و یکی اینه، فلسفه اسلامی یا این گزاره هاست یا گزاره نیست. خیلی دیگه اینجا واضحه که گزاراش میتونه اضافه بشه میتونه رد بشه. برای همه این که ما حتما مقید کنیم خودمون به منطق ارسطویی. یه نکته قشنگ هم هست، اینم تعبیر استاد ما فنا تعبیر خوشم میاد، میگفتش که نسبت منطق دو ارزشی که منطق ارسطویی منطق دو ارزشی دیگه صفر و یک، بله خیر تناقض، نسبت منطق ارسطویی با نسبت سایر منطقا شبیه تار و پود پارچه است با سایر خصلت‌های پارچه. پارچه اصلا تا شما تار و پود نداشته باشی پارچه نداری، درسته؟ اما اگه تار و پود داشتی نمیتونی همه چی رو درباره پارچه شرح بدی، مثلا ضخامت، مثلا رنگ پارچه. شو برای ترجیح دادن یه پارچه گاهی وقتا رنگش برات مهمه، گاهی وقتا زبری و نرمیش برات مهمه، اینا نمیتونی صرفا با تار و پود شرحش بدی، باید عناصر دیگه‌ای رو وارد کنی. منطق‌های دیگه، همه منطق‌های دیگه تار و پودش منطق ارسطوییه. یعنی شما مثلا میگی، مثلا وقتی میگی 75% علت طلاق اعتیاد است، همین جمله شما خودش تو فضای دو ارزشیه. یعنی 75% دیگه 75% نیست، یعنی 75% 100% که علم میشه، که تبدیل میشه به علم زمانی که قاطعانه بگه 75%. تونستم منظور برسونم؟ اینا مهمه ها توی بحث معرفتی. یعنی شما خیلی وقتا میگه آقا این مطلب خبر واحد، خبر واحد ظنیه، ظنی بودنش قطعیه. یعنی اینش دیگه چیز نیست، اینش این دوباره یا صفر یا یکه، یعنی یا حجت یا حجت نیست. ما با این ادبیات بگیم دیگه، میگیم خبر زنی حجته، یعنی دور میاد تو فاز صفر و یکی. این صفر و یکی غیر از اون صفر و یکی هستا. یعنی شما با اون ادبیات صفر و یکی همه رو حلش کنی، مثلا مشکلاتی که داریم تو فاز منطق ارسطویی هنوز مبتلا به این بهش، چون فاز صفر و یکی ها که افراد نمیتونن حلش کنن، تواتره. تواتر ما رو معرفت میرسونه نه؟ آدم بل وجدان مییابه که معرفت رسید، میگن نمیرسه، احتمال خطاسه، احتمالش صفر نمیشه دیگه. آقا بینی و بین الله از 120 جای مختلف قم افرادی که با هم ارتباط ندارن بیان به شما بگن که جلوی صفایی یه تصادف رخ داد، 120 نفری که هیچ ارتباطی هم با هم ندارن و شما میدونید که با هم ارتباط ندارن، میدونن از راه‌های مختلف هم آمدن، شما نمیدانید که تصادف رخ داد؟ علم ندارید؟ من که بدارم خیلی واضحه که علم داریم که تصادف رخ داد. این بحثه که قرآن از کجا معلوم مال پیامبر باشه؟ ما که نبودیم، ندیدیم، حسم معتبر کیو تواتر داره تمام میکنه کارو. علم یعنی فرق نمیکنه بر پیامبر، یعنی پیامبر بر اصحابش خونده باشه یا همین الان من قرآن بدونم، شک ندارم که این پیام همونی که پیامبر گفت، چون تواتر اینجوری من رسیده. افرادی که نمیتونن تبانی کنن روی چیز، منظورم معلومه دیگه. آقای ملکیان اینجا اشکال میگیره، میگه آقا جون، آقای جوادی نظرش این است که بعد از اثبات نبوت همه گزارهای وحیانی میتونه تو مقدمات برهان استفاده بشه. استدلال خیلی واضحه. چرا؟ چون تو مقدمات برهان نیازی نیست فقط بدیاد استفاده کنید، هر قضیه نظری ای که اثبات شده باشه میشه استفاده کنید دیگه. معلومه نه؟
دیدیم شک کنم. به الف به است. به جیم است. پس الف جیم است. هم داری الف جیم است تو مقدمه بعدی استفاده کنید؟
خیلی واضحه. آقای جوادی میگه بعد از که ما اثبات کردیم نبوتو و اثبات و بین تو پیامبر اثبات کردیم، میدونید که تمام گزاره متون دینی رو به عنوان برهانی استفادهش کنید. حرف کاملا آقای ملکیان اشکال کرده، میگه که نه نمیتونی. چرا نمیتونی؟ به خاطر اینکه آخر شما میری سراغ شخص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است. گزاره شخصی قابل اثبات نیست. راست میگه، تو منطق ما گفتن از جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. خب بیا خود گفتن. ببخشید.
آقای جوادی میتونه بگه که ما عنوان عقلایی استفاده.
عقلایی نیست، عقلیه. واقعا هم آقای عدول از موضع. واقعا اینکه گفتن جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا تو مقامی بوده که ناظر این مقام نبوده. واقعا من نمیدونم شما اینجا نشستی و وقتی دونستم عمامه شما سفیده نمیفهمم که شما سید نیستی، نه کاسه بود نه مکتذب. الان بل وجدان میابد واقعیتو. ما یه قواعد فلسفی بخونون که این من دارم میگم متشابهات این نه این البته اون جزئی لایکون کاسه هم ولا مکتذب تو حوزه ایست که تو اون حوزه درسته، اما برهان ارسطویی تو یه وادی ایست که تو اون وادی درسته. اما فکر نکنیم برهان فقط و فقط قالب ارسطویی داره. تواتر واقعا به معرفت میرسونه ما رو، ولو که مکانیزم معرفت رسوندنش با مکانیزم منطق ارسطویی متفاوته. وقتی من میدونم چی؟
نه همین تعلیم ناروجاست که تو
بله.
خودش درست.
آره همین من خیلی مبتلا به ها. برای همین من میخوام بگم ما خواهیم وارد جامعه شناسی معرفت بشیم، یه مقدار تعمای ناروجای خودمون رو دست برداریم. یعنی ما یک ضوابطی گذاشتیم، این ضوابط داره بر دوش ما سنگینی میکنه. خب من که میدونم که معرفت شد، من شک نمیکنم که شما رو میبینم.
نه
میشه شک کرد، میشه شک کرد، نمیشه شک کرد. این همه شک کردن بی خود کرد. یعنی اینا بی خود کرد یعنی که خودشون هم وقتی برمیگردن تو خودشون میفهمن که من یه بار نمیتونم تبیین کنم چرا دیدنم درسته، اما تبیین نکردن غیر از ندیدنه. من چون متشابه شد برام تبیینن، دست از محکم دیدنم بر ندارم. حرف من اینه. خب وقتمون گذشت، ببخشید یه کمی طولانی شد، دوستانم یه کمی دیر اومدن. یه مطلب دیگه موندش که از آقای سروش بس تفاوت دلیل و علت اون ان شاء الله جلسه بعد میگم. اگه وقت یک دو دقیقه من این نظریه رو بگم بعدا خواستید نقدش کنید. این ضابطه‌ای که من خودم به نظرم کشفش کردم و به نظرم خیلی مهمه تو بحث معرفت شناسی، تقریبا بیان اخرای همین تقدیم محکمات شواهد. ببینید رشد معرفت تو همه حوزه‌هایی که معرفتش جنسش صفر و یکی نیست، تو جنس صفر و یکی نمیدونم و نمیخوام بگم این حرف من اونجا پیاده نمیشه، تو اونجا ساکتم فعلا مطمئن نیستم، ولی تو غیر از اون حوزه که عمده حوزه‌های معرفت ما اینجوریه که صفر و یکی نیست جنسش، رشد معرفت به صورت کرویه. یعنی چی کره؟ یعنی اینکه همواره توی کره همیشه رو سطح داری مرکز داری. یه کره آسیب میخوره، کجاش آسیب میخوره؟ سطحش همواره آسیب میخوره. بیشترین فاصله ها مال کجاست؟ مال سطحه. هر چی شما به داخل کره نزدیک در میشه فاصله ها کمتر میشه. علم اصلا اینجوریه، شما تو هر علمی تو سطحش که محل اصل نزاع هاست، محل اصل دعوا هاست، فاصله ها زیاده. هر چقدر علم رشد میکنه فاصله ها بیشتر میشه. اما همواره کی میتونه علم رشد کنه که فاصله ها بیشتر بشه؟ زمانی که مغزش بیشتر بزرگتر بشه. برای همین است که و آسیبا همیشه به چی میخوره؟ به سطح میخوره نه به مغز. این ضابطه توی خیلی از دسته کمک میکنه. یکی از علما برگشته بود چند وقت پیش، چند شاید بالای 10 سال پیش، گفته بودش که آقا اختلاف علمای شیعه بیشتر از اختلاف شیعه و سنی تو فقه بیشتر از شیعه و سنیه. گفتم این حرف بی خود خیر حرف اشتباهیه. چرا؟ چون کره بزرگ شده. کره بزرگ شده من خواستم اونجوری یک بعد این روشنفکرا دست گرفته بودن که ما میگیم نسبیگرا، ببین اختلاف خدامون شیعه بیشتره. گفتم شما وارد هر مسجدی که میشی میتونی بفهمی طرف شیعه یا سنیه، با اینکه این همه مراجع اختلاف فتوا تو نماز دارن. میفهمید یا نمیفهمید؟ یعنی ببین اینها هزاران مشترک دارند، تو هزاران مشترک 10,000 تا اختلاف نظر هم دارند. شما همین الان میتونی برید مسجد مسئله بگید با اینکه افراد مختلفن، چقدر مسئله مشترک بتونید بگید؟ نماز صبح دو رکعت نماز، اصلا میخواد آموزش نماز بدید، اصلا به مختلفات نمیرسید. به بچه میخواد بچه تو نماز خوندن یاد بدید. درست منظورم برسونم؟ تو فیزیک، آقا فیزیک مهمترین مساق علم نسبی که دیگه همه چی نسبی شده. آقا اصلا میدونید چقدر گزاره‌های قطعی دارن که اگه شما اینا رو مثلا کره زمین کرویه نه مسطح، شک میکنه فیزیکدان تو این؟ آقا من مثال زدم گفتم تو مثال این علوم اعتباری میذارم، علوم حقیقی بزن. علوم حقیقی فیزیک معروف ترین علمی که توش نسبی گرایی های فایرامندینا میبرن زیرا شدن دیگه. آقا فیزیکدان اصلا شما تو بخوای بری فضای نسبیت و کوانتوم و اینا نقد کنی، چهار تا جمله بگی میگن تو فیزیک نخوندی. تو برو کنار فیزیک بخون بعد بیا. چرا فیزیک بخون؟ خوندن کیه؟ خوندن اون مغز علمه، اونجایی که علم پروندهش بسته شده. البته خیلی وقتا متشابهاتی هم القا میکنن به ما که تو مال مغز علمه. این کره که اینقدره، ببینید شو ضربه میزنی گاهی وقتا ضربه اینجا میخوره، گاهی ضربه تا اینجا میره تو، یه اینقدر میره تو. این مغز کره نرفته بوده، این هنوز مال لایه سطح بوده. سطح یه نقطه نیستش که، یه قطری داره. خیلی وقتا متشابهات ما اینجا، اما یه چیزای محکمات علم شده. یعنی شما تو فقه وارد میشید یک دید دیگه طرف دهن باز میکنه میفهمی این فقیه نیست، استدلالش مفت نمیاد. یعنی نه دیدی تو برای من که تو بحث فقه جا واضحه این روشن فکر رو میزنه، یا تو فلسفه داره حرف که میزنه میفهمی اولیات دستش نیست، یا با حرف که میزنه میفهمی نه این اولیات دستشه، داره یه جا مناقشه میکنه که دعواست بین علامه طباطبایی آقای فیاضی مثلا. خب این دعوا یعنی تو محکمات علم نبوده، ولی که علامه خیلی محکم گفتدش، همین نشون نه محکمه نیست. اما برو هزار تا مسئله دیگه داری، اصلا اگه کسی بفهمتش علم و پیش بیاد تو همین علم میفهمه که این جزء محکمات شده. این ضابطه من خیلی به درد میخوره. تا خواستن شما رو بندازن تو وضعی نسبی گرایی، این کرهه رو بگیرید راحت مشکلتون حله. یعنی ببینید هر کی خواست تو هر وادی شما رو بندازن تو نسبی گرایی، برو تو مغزهای کره رو پیدا کن. به اینشو چی میگی تو؟ اینه اینجاها رو هر جا نشون بدید به راحتی طرف، یعنی ایجابی زمین بخور. ما پارادوکس زمین میزنیم، ولی ایجابنش تو هر وادی خواستید نشون بدید که نسبی گرایی، من گفتم فیزیک هم به شما مثال دادم دیگه، تو هر جا شما گفتم فقه شما نسبی گرایی، من 500 تا مسئله فقهی بذار جلوش که یک فقیه توش اختلاف نداره، شیعه و سنی هم اختلاف ندارن. من بحث حجاب رو مطرح کردم، گفتم خیلی مهمه شیعه و سنی سایه همدیگه رو با تیر میزدن تو بحث‌های فقهی. تو حجاب هیچ کدوم مخالفت نکردن. تو این آقای پروگاشن گفت حجاب من در عمر راه انداخته، عمر رو انداز شیعه رو همینجوری کوتا بیا. یه جور چیزیه که شما نمیتونید، یعنی تواترهاییه، این تواترها غیر از تواتر مکتوب و تواتر چیزه. هر جا شما اشاره کن به متخصصین علم به مغز علم. هندسه اولدسی داره چی میگه؟ حرفاشو بیا بگو من به ریاضی دارم میگم کدوم ریاضی دارم اینو قبول نمیکنه. خب پس سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید دیدم شد بله
مواد درسمون جزوه شد یا خود کتابه؟
کتاب من...